أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینند. امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه شهید چمران اهواز باشیم که به دعوت دوستان بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت فرارسیدن این یوم الله 13 آبان که ما خب طبعا فردا پس فردا مراسم های مختلفی در کشور داریم برای روز ملی مقاومت، روز ملی استکبار ستیزی، این روز مهم رو طبعا در کشور یاد و خاطرش رو گرامی می‌داریم و نسبت به اون مباحث تخصصی که نیاز هست در سطح عمومی انعکاس پیدا کنه رو بهش میپردازیم. امشب هم به دعوت دوستان بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز توفیق داریم که خدمت این دوستان باشیم. مردم شریف اهواز و مجموعه خوزستان، مردم خونگرمی که یادگاران 8 سال مقاومت ما در دفاع مقدس در مقابل دشمنان بعثی هستند، این مردم عزیزی که خونگرمیشون با اون ترکیب هوای گرم خوزستان عجین هست و همیشه یاد و خاطره خوشی ما از این عزیزان داریم. خب چون این ایام به دلیل شرایط کرونا این امکان کم شده که ما برنامه‌های عمومی محافل دانشگاهی رو مثل سابق داشته باشیم، نتیجهش این شده که طبعا از طریق شبکه‌های اجتماعی این برنامه‌ها رو زنده برگزار می‌کنیم. ما وقتی به روز 13 آبان می‌رسیم و 13 آبان رو به عنوان یکی از روزهایی که در انقلاب اسلامی خیلی مشهور و معروف شده گرامی می‌داریم، این به چند تا دلیل اصلی است که یک دلیل شاخصش اینه که این روز استکبار ستیزیه، یعنی روز مبارزه با استکبار. دلیل دومش روز دانش آموزیه و یک دلیل هم داره که روز تولد، سال روز تولد امام خمینی رحمت الله علیه است. ما انقلاب اسلامی رو یک انقلاب دانش آموزی دیدیم و خب درصد دانشجو اون موقع تو ایران خیلی کم بود دیگه، یعنی جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود و کل دانشجوها کلن 150 هزار نفر بودن، یعنی کلن دانشجوهایی که سال 1357 کشور خیلی که دیگه دانشجو پیدا کرده بود کلن 150 هزار نفر بود. یه مثلا 3-4 هزار تایی هم استاد دانشگاه داشتیم. جامعه دانش آموزی خیلی جامعه بزرگتری بود. رضا انقلاب اسلامی بیشتر یک انقلاب دانش آموزی بود تا دانشجویی و بیشتر دو نهاد مسجد و مدرسه مؤثر بودن در انقلاب اسلامی. خب انقلاب های چپ مارکسیستی بیشتر کارخونه محورن، کارخونه ها و اون محیط های کاری، کارخونه ها و محافل به اصطلاح صنعتی. انقلاب هایی که جنبش های اجتماعی در واقع روستایی رو ساماندهی میکنن، انقلاب های کشاورزی هستن که محیط روستایی و جامعه کشاورزی و دهقانی اونها رو پشتیبانی میکنن. انقلاب هایی که ماهیتاً به جنبش های اجتماعی لایه میانی جامعه، طبقه بورژوا توجه دارن، خب اونا ظهور و بروز اعتراضاتشون بیشتر در محافل دانشگاهی و دانشجویه. جنبش 1968 فرانسه و آمریکا خب عمدتاً جنبش‌های دانشجویی بودند. اما در ایران که دقیقاً 10 سال بعد از جنبش دانشجویی 1968 فرانسه و آمریکا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد، در 1978-79 طبعاً فضای دانشجویی خیلی مؤثر نبود. هرچند گروه‌های چریکی نمیدونم شرکای فدایی خلق و نمیدونم مجاهدین خلق و اینا بنمایه حرکت دانشجویی داشتن برای خودشون، اما تأثیر زیادی نداشتن، چون اینا بالاخره میخواستن شبیه گروه بادر ماینهوف یا گروه های ارتش سرخ و نمیدونم گروه چپی که توی آلمان، توی ایتالیا، توی ژاپن حرکت های چریکی را انقلابی میکردن، اینا میخواستن شبیه اونا با خشونت و تیراندازی و کشت و کشتار کارشون رو جلو ببرن و خب به نتیجه نمیرسیدن. اما اون چیزی رو که در انقلاب اسلامی خیلی برجسته بود و در تاریخ جنبش های اجتماعی بی سابقه بود، جنبش هایی که انقلاب اسلامی رو رقم زدن دو تا محور اصلی داشتن. اول اینکه مسجد محور بودن، یعنی انقلاب اسلامی انقلابی بود که جنبش اجتماعی اصلی که اونو شکل داد مسجد بود و مؤمنینی که تو مساجد بودن و این امام جماعت مساجد. زل دومش دانش آموزی بود، به خصوص نهله در واقع دانش آموزی سطح دبیرستان. از این رو انقلاب اسلامی خیلی متفاوته، برخلاف انقلاب شوروی، انقلاب اکتبر روسیه که یک انقلاب دهقانی بود، انقلاب کشاورزها بود، یا انقلاب چین که یک انقلاب دهقانی و کشاورزی بود، یا جنبش های ویتنامی که اینا جنبش های دهقانی بودن، یا جنبش های اروپای غربی که جنبش های کارگری بودن، جنبش های کارگری در انگلیس، جنبش های کارگری در فرانسه، جنبش های کارگری در آلمان، حتی روز کارگر که در روز جهانی کارگر در ماه می اردیبهشت هر سال که این در آمریکا اتفاق افتاد و از اونجا این حرکت شروع شد، جنبش های کارگری بیشتر در جوامع سرمایه‌داری مثل آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه در 100 سال گذشته شکل گرفتن. اما انقلاب هایی مثل انقلاب شوروی، انقلاب اکتبر در 1917، انقلاب چین، ویتنام یا کوبا، اینا انقلاب های دهقانی و به قول معروف بیشتر کشاورزی بودن. جنبش های اجتماعی روستایی، دهقانی و کشاورزا در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جنبش های اجتماعی کارگری در جوامعی که دیگه از این مرحله عبور کرده بودن مثل فرانسه و آمریکا در 1968، جنبش های دانشجویی در جایی به نام ایران، جنبش مذهبی مؤمنین و متدینین و روحانیون در مساجد، مسجد محوری و جنبش دانش آموزی. به این دلیل اصلا انقلاب اسلامی یک انقلاب متفاوت بود. محرکین انقلاب، مردمی که به حرکت در آمدن، توده های اجتماعی تأثیر زیادی این چنین داشتن. البته خب اونجایی که دانشجو بود، دانشجو هم کمک کردن آمدن در انقلاب. محیط کارگری اومدن در انقلاب کمک کردن، محافل کارگری، یعنی کارکنان صنعت نفت اعتصاب کردن، کارکنان صنایع دیگه به همین نسبت. محافل کشاورزی دخیل بودن، چون بالاخره ایران هنگام انقلاب سال 1357، انقلاب اسلامی، 70% بیش از 70% جامعه ایران جامعه اولا روستانشین بود، شهرنشین نبود. ثانیاً جامعه روستایی ایران که خانزده بود و فئودالیسم حاکم بود و خانگرایی حاکم بود، اون جامعه به شدت جامعه بیسوادی بود. یعنی ما هنگامی که سال 1357 انقلاب شد، بیشتر آحاد جامعه همون در روستاها زندگی می کردن. و طبعا بعد از انقلاب بود که یک جنبشی شکل گرفت به نام جنبش نهضت سواد آموزی. این حاج آقای قرائتی شد رئیس نهضت سواد آموزی و ما اصلا دیگه به آموزش و پرورش دانشگاه نمیتونستیم صرفا تکیه کنیم، باید بیرون آموزش پرورش و دانشگاه یک نهضتی شکل میگرفت تا بی سوادی رو در کشور ریشه کن کنه. یعنی یک کشور ویرانه فقیر و بی سواد حکومت پهلوی تحویل انقلاب داد و طبعا جمعیتی که اون موقع 35 میلیون نفر بود 1357، الان در 1400 رسیده به 85 میلیون نفر، یعنی 50 میلیون ایرانی اضافه شده به جمعیت اول انقلاب. یعنی کل تاریخ 6-7 هزار ساله ایران، جمعیت ایران در طول 36,000 سال در سال 57 35 میلیون نفر شده بود، اما در 43 سال گذشته جمعیت ایران 1.5 برابر بهش اضافه شده، 50 میلیون اضافه شده، شده 85 میلیون نفر. البته الان جمعیت ایران دیگه خب طبعا روستانشین نیست دیگه، بیش از 80% جمعیت ایران شهرنشینه. وقتی شهرنشینه یعنی جامعه شهرنشینی یعنی سطح زندگی بالاتر، سطح زندگی برخوردارتر، سطح زندگی تکنولوژیکتر. یعنی یکی از دستاوردهای اصلی انقلاب اسلامی در 50 سال در 43 سال گذشته این بوده که 50 میلیون نفر که به جمعیت کشور اضافه شده، الان جمعیت 85 میلیونی 80% شهرنشینه و یکی از بالاترین آمارهای باسوادی رو در ایران ما در منطقه و جهان شاهد هستیم. و یکی از ویژگی‌های اصلی اینه که ما امروز در واقع 3.5 میلیون دانشجو داریم، 84-85 هزار نفر فقط هیئت علمی در دانشگاه ها داریم، 14-15 میلیون دانش آموز داریم، نزدیک 700-800 هزار نفر معلم داریم. یعنی یک جامعه به شدت باسواد، تحصیل کرده، آکادمیک، دانشگاهی و شهرنشین. این تمایزهایی است که نسبت به بین قبل از انقلاب با بعد از انقلاب بوده. و همونطور که میدونید تهران در 1357 2.5 میلیون نفر جمعیت داشت، نزدیک 3 میلیون نفر. الان تهران بیش از 11 میلیون نفر جمعیت داره و وسعت تهران، خب دوستانی که در تهران زندگی میکنن میدونن که یه چیزی در حدود 70 کیلومتر وسعت تهرانه و یک شهر عظیم که همه مناطقی که در اطراف تهران ده محسوب می شدن، ده ونک و ده نارمک و منطقه شمیرنات و تجریش رو نمی دونم مناطق دیگه، این همه الان به هم متصل شده و یک کلان شهر و ابر شهری به وجود اومده با یک ساخت پیچیده که خب اون تهران سال 1357 که 2-3 میلیون جمعیت داشت یه منطقه کوچیکیش در قسمت های شمال تهران ساخته شده بود و مرتب بود. یه 4 تا عکس از اونا هست هی پخش میکنن. بقیه تهران خب ویرانه و حلبی آباد و اون وضعیت فاجعه باری که در مناطق جنوب تهران بود که خب قدیمی ترها یادشون هست. پس انقلاب اسلامی یک انقلاب دانش آموزی بود. این انقلاب دانش آموزی که روز 13 آبان روز دانش آموز نامیده شده به دلیل این بود که در صحنه انقلاب این دانش آموزا خب نقش بسیار زیادی ایفا می کردن. شأن انقلاب اسلامی از حیث دانش آموزی به این جهت در روز 13 آبان گرامی داشته میشه. مسئله بعدی به دلیل اینی که در روز 13 آبان سال 1158 تقریبا 9 ماه بعد از انقلاب اسلامی، همونطوری که میدونید سفارت آمریکا که نقش یک محیط جاسوسی و محیط براندازی، جایی که گروهای ضد انقلاب میرفتن اونجا تغذیه میشدن، ساماندهی میشدن و نیروهای نفوذی که از قبل در دوره پهلوی بودن و عوامل و سرانگشتان سرویس‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، موساد، CIA و MI6 اونجا میرفتن ساماندهی میشدن، سران و لیدرهای گروه‌های مختلف و از جمله کسانی که خب طبیعتاً تربیت شده دانشگاه‌های آمریکا و اروپا بودن، آمریکا از طریق اینها در حال برنامه‌ریزی برای براندازی انقلاب بود، انقلاب رو به قول خودش منحرف کنه و به یک فضای دیگه بکشونه. برنامه جدایی طلبی همین استان خوزستان رو از طریق گروه خلق عرب دنبال می‌کرد آمریکا، جدایی طلبی کردستان و کرمانشاه رو از طریق 3-4 تا گروه جدایی طلب حزب دموکرات و حزب کومله و نمیدونم عزالدین حسینی و نمیدونم عبدالرحمن قاسملو و دیگران دنبال میکرد آمریکا، منطقه آذربایجان رو از طریق گروه های جدایی طلب منطقه آذربایجان دنبال میکرد، جدایی طلبی رو در منطقه ترکمن صحرا در شرق جنوب شرق دریای خزر دنبال میکرد، در بخش شرقی استان مازندران، در سیستان و بلوچستان هم بخش جدایی طلبی اونجا رو دنبال میکرد. یعنی آمریکا مهمترین کاری که در طول 7-8 ماه اول انقلاب انجام داد ساماندهی گروه های مخالف و آماده کردن اینها برای اینکه شکاف ها و گسل ها رو در جامعه ایران زیاد کنه قومیت ها رو تحریک کنه برای جدایی طلبی و مشکلاتی که ایجاد کرد. درگیری ها در استان آذربایجان غربی، یعنی از ارومیه تا سمت پیرانشهر و نقده، درگیری ها در کل کردستان، کلن کردستان رو در یک چند ماهی از چنگ حکومت مرکزی در آورده بودن که امام شهید چمران رو فرستادن اونجا و دکتر مصطفی چمران در اون جنگ‌های چریکی که اونجا رفتن انجام دادن، اینم ضد انقلاب رو دور کردن. در استان کرمانشاه همینطور، در مرز عراق، در خوزستان خلق عرب بساطی ایجاد کرده بود و مسائل جدای طلبی و آشوب‌های عمومی، و در ترکمن صحرا و در سیستان بلوچستان، وسط ایران، وسط تهران هم که طبعا معرف حضور شما هست، این گروه ها را افتاده بودن، هر روز میتینگ برگزار میکردن و اصلا کلن انقلاب رو داشتن. اونایی که طرفدار شوروی بودن، چپ ها، توده ای ها، چریکای فدایی و غیره، مصادره میکردن به سمت شوروی. لیبرال ها، نهضت آزادی، جبهه ملی و جریانات متمایل به غرب هم که دنبال آمریکا و انگلیس بودن و اینا رو توی اسنادی که در سازمان از این سازمان‌ها و گروه‌ها در لانه جاسوسی باقی مونده و تبدیل به کتاب شده، حدود 90 مجلد کتاب از اون اسناد منتشر شده در لانه جاسوسی، خب طبعا این دیده میشه. پس آمریکایی‌ها از بهمن 1157 تا آبان 1158 به مدت 9 ماه 10 ماه بیشترین تلاش رو کردن که یه ساماندهی کنن، یه بی‌ثباتی بعد از انقلاب به وجود بیارن و نظام نوپای جمهوری اسلامی رو قبل از اینکه قانون اساسیش کاملا داره شکل میگیره، مجلسش میخواد شکل بگیره، رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه و هر اتفاقات دیگه تو ایران میخواد بیفته، قبل از همه این کارا جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، انقلاب رو منحرف کنن، ببرن به سمتی که خودشون علاقه دارن. ولی خب توده عظیم جامعه، اون 97-8% که به جمهوری اسلامی رأی دادن و حرکت مردمی به قدری قوی بود که همه خودشون رو مجبور شده بودن همراه کنن. عمده این سلبریتی های اون موقع، سینماگرا، نمیدونم خواننده ها، هنرپیشه ها، اینا اومده بودن با انقلاب همراهی کنن. خیلی از در واقع عوامل و کارگزاران حکومت پهلوی که نتونسته بودن فرار کنن، سعی میکردن خودشون رو با حرکت مردم هماهنگ کنن. شما بسیاری از مدعیان موسیقی که بعدن فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا، شما میدونید اینا اول انقلاب 58-59 تعداد زیاد کارهای انقلابی خوندن، مرد و زنشون. بسیاری از سینماگران مدعی در واقع سینمای قبل از انقلاب، فیلمای سینمایی خیلی به اصطلاح سمت انقلاب و حرکت های مردم رو ساختن و بازی کردن. بسیاری از این افرادی که استاد دانشگاه بودن و غیره که مخالف بودن، یا حالا تو نهله های گروه های طرفدار حکومت پهلوی بودن یا موارد دیگه، اینا همه به قدری شدت حرکت مردم شدید بود که اینا مجبور شدن با این حرکت مردم همراه بشن. اما به هر جهت آمریکایی‌ها غافلگیر شده بودن، یک انقلابی شکل گرفته، اینا ایران رو به عنوان ژاندارم منطقه انتخاب کرده بودن، ایران رو چند ماه قبل از انقلاب، یعنی دقیقاً سال گذشته، مثلا سال قبلش، سال 1157، دو سه ماه قبل از انقلاب، کارتر آمد ایران در ماه محرم، رئیس جمهور آمریکا آمد ایران در ماه محرم که مردم ایران عزادارن، دست در بازوی فرح پهلوی، زن خودش هم دست شاه رو گرفته بودن. این ادا اطوارهی که در میرن این سران کشورها وقتی میخوان برن زناشون رو با هم عوض میکنن. خب مردم ایران هم بالاخره غیرت دارن، مردم ایران مسلمانن، شاه ایران ادعا میکرد که مسلمانه، خب چرا باید زن شاه ایران دست مثلا دستش توی دست رئیس جمهور آمریکا باشه، بعد زن رئیس جمهور آمریکا دستش توی دست شاه ایران باشه؟ اینا احساسات مردم رو جریحه دار کردن. کارتر بلند شد در اون جلسه شام ضیافتی که محمد رضا براش تدارک دیده بود در ماه محرم، یعنی تو پاییز همین موقع سال 57، کارتر وقتی اومد ایران در ضیافتی که براش برگزار شد، همه تو تلویزیون ها دیدن که اینا بلند شدن به افتخار همدیگه گیلاس های ویسکیشون رو به هم کوبیدن و به سلامتی همدیگه بنوشن، و کارتر ایستاد و گفتش که ایران جزیره ثبات، ایران جزیره ثبات در یک منطقه بی ثبات. جزیره ثبات، این کشوری که آمریکا حساب کرده بود روش که از طریق این به قول معروف ژاندارمی منطقه رو رقم بزنه، 3 ماه بعد درش انقلاب شد و 2 ماه بعد از این دیدارش از ایران محمد رضا فرار کرد از ایران. انقدر ترسیده بود، انقدر وحشت کرده بود، چون میدونست که خراب کرده، چون کسی که خراب میکنه میترسه، میذاره فرار میکنه دیگه، میدونه که اگه دست مردم بهش برسن چه بله سرش میارن. سازنده فیلم مستند همین جشنهای 2500 ساله شاه در شیراز، در همون پاسارگاد که اونجا شاه بلند شد گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، یه فیلم مستندی ازش هست، احتمالاً توی یوتیوب دیدید. این سازنده این فیلم مستند که فیلمو ساخته بودن برده بودن اروپا و آمریکا اون کارهای فنی فیلمو انجام بدن برگردونن بیارن اونجا، در این مستند اون سازنده میگه که وقتی فیلم رو دادیم به شاه، شاه با تعجب پرسید پس مردم داخل این فیلم کو؟ خیلی اون جمله جالب. اونو حتما این فیلم رو، فیلم مستند رو خواهش میکنم دوستان دانشجو در یوتیوب پیدا کنن. جشنای 2500 ساله رو خود کاخ شاه دستور داده بود یک گروه مستندساز حرفه‌ای کل مراسم رو ضبط کنن توی شیراز، آمدن این سران کشورهای خارجی و اون جشنایی به قول خودشون باشکوه رو. بعد ازش یه فیلم مستند خیلی حرفه‌ای بسازن. اون موقع توانایی فنی ساخت فیلم‌های این چنینی در داخل کشور نبود. اینا وقتی ضبط کردن برای اون کارهای فنی به قول معروف ساخت این فیلم مستند، این راش‌ها و این فیلم‌ها رو برده بودن در اروپا و آمریکا. یه چند ماه طول کشیده بود تا این ساخته شده بود. خب جشنای 2500 ساله سال 55 بود، 57 انقلاب شد 2 سال بعد. یه چند ماه بعدش فکر کنید مثلا در سال 56 وقتی فیلم مستند ساخته شده بود، برده بودن تو دربار داده بودن محمد رضا پهلوی ببینه که اعلی حضرت ببینید این فیلمو ساختیم، عجب فیلمی شد، نگاه کنید چه صحنه‌های باشکوهی، کوروش بخواب که ما بیداریم و اینم سران دنیا، رهبران همه کشورهای دنیا آمدن. شاه سوال میکنه که این سازنده میگه ها، یعنی داخل این فیلم مستندی که این درباره همین زندگی این سازنده فیلم جشن 2500 ساله تدارک دیده شده، اون اونجا میگه که شاه پرسید که پس مردم کو؟ میگه ما هم پاسخ دادیم که خب مردم که اصلا تو جشن ها نبودن، مردم اصلا کنار گذاشته شده بودن، اصلا مردم مطرح نبودند، مردمی مطرح نبودن. شما برداشتی یه جشنی برگزار کردی، یه سری سران کشور دنیا رو آوردی اونجا، یک به اصطلاح کیش شخصیتی که ما الان دیگه کوروشیم، الان دنیا رو داریم چیکار میکنیم، همچی خبری نبود. مردم تو فقر خودشون دست و پا میزدن، شما گرونترین غذاهای دنیا رو آوردید از اون ور دنیا دادید به یه سری سران مفتخور کشورهای خارجی، بیان اینجا 4 تا لباس آنچنانی بپوشن، 4 تا غذای آنچنانی بخورن، 4 تا سوت و کف بزنن، بعد افتخار کنید نگاه کنید ما سران دنیا رو آوردیم اینجا، ملت خودتون چی؟ هیچ. بعد اون سازنده اون مستند میگه اعلی حضرت پرسید که مردم کوپ است. نتیجهش این شد که در یک چنین شرایطی وقتی که کارتر آمد ایران به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بلند شد سر ماه محرم ها، تو ماه محرم که مردم عزادار امام حسینن، تو ماه محرم برای مردم مسلمان ایران بلند شده دست زن شاه فرح توی اصطلاح دست داخل گل دست کارتر، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، توهین به ملت ایران. بعد شبهای محرم مردم عزادارن، اینا بلند شدن گیلاس ویسکیشون رو میگیرن بالا، میکوبن به هم، به سلامتی همدیگه مینوشن. بعد اون در وصف شاه میگه که ایران جزیره ثبات. آقای کارتر برآوردت از ایران چیه؟ چطوری تو برآورد داری که ایران جزیره ثباته؟ خب 2 ماه بعد پشت سر تو در دیما محمد رضا فرار کرد، 1 ماه بعدش هم در بهمن ما انقلاب شد، مردم ریختن بیرون ایادی آمریکا و رژیم صهیونیستی و پهلوی رو. اون موقع که آمریکا تو ایران سفارت خونه داشت، آمریکا برآوردی از داخل ایران نداشت، میگفت محمد رضا پهلوی و حکومتش و ایران جزیره ثباتن. 2 ماه بعدش انقلاب شد، محمد رضا پهلوی فرار کرد. الان که 42 ساله در ایران سفارت خونه ندارن، با ایران رابطه نداره، هیچ برآوردی از ایران نداره، مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، یعنی معاون دونالد ترامپ، پنجشنبه گذشته رفته توی همایش ضد انقلابیونی که علیه ایران دارن، به قول خودشون این همه سال کار تروریستی میکنن، کار براندازی میکنن، این همه آدم ها رو تو ایران شهید کردن، گروه های تروریستی، رفته تو جلسه اینا با چند تا سناتور و چند تا فرمانده سابق ارتش آمریکا و مایک پنس معاون دونالد ترامپ، رفته وایساده اونجا گفته که ما حکومت ایران رو براندازی میکنیم، ما کنار دست مردم ایران ایستادیم. آقای مایک پنس، آخرین باری که شما کنار دست یه مردمی ایستاده بودید، مردم افغانستان بودن، 20 سال کنار دستشون ایستاده بودید. آخرین بار که کنار دست یه مردمی ایستاده بودید، مردم مظلوم افغانستان بودن، 20 سال شما کنار دستشون ایستاده بودید. 2 تریلیون دلار، 2400 میلیارد دلار خرج کردید، ارتش 300 هزار نفری براشون درست کردید، دولت‌های دستشانده براشون گذاشتید، تیپاکس کردید براشون، حامد کرزی و اشرف غنی رو از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا بردید توی کابل حاکم کردید، براشون دموکراسی صادر کردید، به اونجا امریکن لایف استایل براشون صادر کردید، چند تا سلبریتی براشون درست کردید از این خواننده‌هایی که بیان برن روی استیج غر بدن. و چی شد آقای مایک پنس؟ آخرین بار که شما کنار دست یه ملتی بودید تا اون ملت از تعصب و جهل و فقر و بدبختی و دیکتاتوری و استبداد و از همه این چیزا نجات پیدا کنه، جوری با خفت گذاشتید فرار کردید که طرفداراتون به چرخهای هواپیما آویزون شدن و ریختند. قبل شما کنار دست ملت ویتنام جنوبی بودید در سایگون، 1975 وقتی داشتید فرار میکردید از روی ساختمون سفارت شما در سایگون پایتخت ویتنام جنوبی، مردم به اون تخت اسکیای هلیکوپتر آویزون بودن. توی کابل امسال مردم به چرخهای هواپیما آویزون بودن. شما خجالت نمیکشید بلند میشید میگید که ما کنار دست مردم ایران هستیم، شما کنار دست مردم افغانستان و کنار دست مردم عراق بودنتون الان معرف حضور مردم ایران هست. بعد حالا شما رفتی تو نیویورک و واشنگتن نشستی کنار تروریستای سازمان منافقین و به صلاح جوجه پهلوی چیا که الان میخوای جمهوری اسلامی براندازی کنی و کنار دست مردم ایران. آقای مایک پنس، رئیس جمهور شما جیمی کارتر که سازمان سیا اینجا همه چیز دستش بود، مقدرات این ملت دست آمریکا بود، موساد رژیم صهیونیستی اینجا همه کاره بود، ساواک ایران دست موساد و CIA بود، سازمان سیا، سازمان جاسوسی سیا و سازمان جاسوسی موساد تشکیلات سازمان ساواک رو ایجاد کرده بودن، همه چیز ملت رو تو جریان بودن. نتونستید پیش بینی کنید 2 ماه دیگه شاه فرار میکنه، 3 ماه بعد تو ایران انقلاب میشه، هنگامی که جیمی کارتر اومد ایران اعلام کرد ایران جزیره ثباته. حالا پنجشنبه گذشته روز 6 آبان امسال مایک پنس معاون اول دونالد ترامپ به اضافه یه سری از این سناتوراشون و یک سری از جنرالای سابقشون رفتن اونجا ایستادن، گفتن که بله ما کنار دست مردم ایران هستیم، شما کنار دست مردم خودتون هم نیستید آقای مایک پنس، خیالتون راحت. یه مش ضد انقلاب برانداز فقط تو آمریکا که از شما و عربستان سعودی و جای دیگه پول میگیرن سرخوش این حرفان، ولی شما اگه برآورد از داخل ایران داشتید، نباید اون موقع که داخل ایران سفارت خونه داشتید، از همه چیز خبر داشتید، برآورد داشتید، نباید مثلا غافلگیر میشدید از انقلابی که تو ایران شد، که حالا پهلوی چیا برای اینکه فرافکنی کنن بگن که آقا حکومت دست نشانده پهلوی توسط به قول معروف مردم ایران براندازی شد، جارو شد، ریخته شد بیرون، میگن شاه خیلی قوی شده بود، آمریکا و انگلیس شاه رو برداشتن. جدا آمریکا و انگلیس دست نشانده خودشون محمد رضا پهلوی رو برداشتن، حکومتی اومد سر کار، مردمی انقلاب کردن، حکومتی آوردن سر کار که آمریکا از فردای انقلاب این مردم 43 ساله داره اینو براندازی میکنه. خب چجوری شاه رو آمریکا برداشته که الان آمریکا داره 43 سال حکومتی رو که خودش برداشته حکومت دیگه رو آورده داره این حکومت رو براندازی میکنه، که این عوام میشینن تو آمریکا اروپا میگن خمینی رو آمریکا آورد، انگلیس آورد. اگر خمینی رو آمریکا و انگلیس آورد، اگر خمینی و خامنه ای آلت دست آمریکا و شوروی و دیگران بودن، آیا آمریکا از فردای انتخابات انقلاب ایران سال 57 تا الان 43 ساله ده ها تریلیون دلار، ببینید ده ها هزار میلیارد دلار، این چند تریلیون دلاری که تو منطقه خرج کردن بیشتر برای بوده که ایران رو مهار کنن دیگه، این همه خرج کرده، این همه کودتا کرده، این همه فشار اقتصادی و تحریم اقتصادی و تهاجم فرهنگی و حمله نظامی و محاصره نظامی و این همه قدنمای جور و جور رو برای این بوده که این دولت طرف، این دولت خود آمریکا بوده، مورد نظر آمریکا بوده، دولت خمینی و خامنه ای. اما دولت محمد رضا پهلوی انقدر قوی شده بود روبروی شاه، روبروی آمریکا وایساده بود. به این خاطر آمریکا و انگلیس به نتیجه رسیدن باید شاه رو بردارن. بعد کیا این حرفا رو میزنن؟ کسایی که سلطنت طلبن، رفتن نشستن توی خود آمریکا، از تو آمریکا میگن که آمریکا نگران شده بود شاه رو برداشت چون شاه خیلی قوی شده بود. شاه اگه قوی بود چرا گذاشت فرار کرد؟ نمیخواست در خیابونا مردم رو بکشه، اون که بابا چند دهه مردم رو کشته بود. لذا این اتفاقات خنده‌دار که میفته خیلی مضحکه. اصلا جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شانساش اولا دشمنانشن که دشمنای احمقی هن، یعنی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و سعودی و اون شوروی و نمیدونم اینها. دوم اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی خیلی احمقه که جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت خوششانس‌ترین حکومت جهان از حیث دشمنان و از حیث اپوزیسیونه. اپوزیسیونش هیچ برآوردی از کف جامعه ایران نداره، هیچ برآوردی نداره. اپوزیسیونی که نمیدونه ایران وقتی انقلاب شد 35 میلیون نفر بود، الان 85 میلیون نفره. حکومت پهلوی تحریم اقتصادی نبود، نفتشو دلاپهنا میفروخت، آمریکا هم اینجا کمکش میکرد، همه جور امکاناتی هم بهش میدادن، شکم مردم رو نمیتونستن سیر کنن. 70% مردم ایران روستانشین بودن، فقر بیداد میکرد، بیسوادی بیداد میکرد. الان حکومت جمهوری اسلامی 85 میلیون نفر رو تأمین میکنه، شکم 85 میلیون نفر رو سیر میکنه. مدرسه و ورزشگاه و دانشگاه و امنیت و صنعت و تکنولوژی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی و سیاسی و دموکراسی و هر سال یک انتخابات و همه اینا رو برگزار میکنه. بعد یارو نشسته توی آمریکا اروپا فکر میکنه شاه که از ایران رفت همینجوری جمعیت ایران و ساخت و سازی که شاه انجام داده بود فریز شده، گذاشتن تو فریزر، 1400 از تو فریزر رو بردن بیرون، فریز شده. هر چی جاده ساخته شده مال زمان شاه بوده، هر چی سد زده شده مال زمان شاه بوده، هر چی دانشگاه مال زمان شاه بوده، هر چی آزادی های اجتماعی از جمله به قول معروف دموکراسی و مراجعه به رأی مردمه مال زمان شاه بوده، هر چی پیشرفته مال زمان شاه بوده. نه بابا، 150 هزار دانشجو داشت ایران. کل جمعیتی که محمد رضا پهلوی می‌خواست بهشون با فروش نفت زندگیشون رو تأمین کنه 35 میلیون نفر بودن. تهران 2.5 میلیون نفر بوده. همین شهر اهواز بسیار شهر کوچیکی بود، دو سوی رود کارون و موارد دیگه. ولی الان خب اون چیزی که توی کف جامعه اینا جا انداختن، خب این ادعای عجیب و غریبیه که خب یه بخشش برمیگرده به این که ماها این چیزا رو دوباره به یاد جامعه نیاوردیم. ما میگیم آقا ولش کن، بالاخره اپوزیسیون سرکاره، برآورد از داخل ایران نداره. آمریکا هم میاد میگه که هر روز ترامپ میگفتش که ایران فردا میاد پای میز مذاکره. آقای ترامپ تو اصلا از داخل ایران برآورد نداری. میگفت من شماره تلفن گذاشتم، سران ایران فردا زنگ میزنن، این یارو دختر بازا هستن، میرن شماره تلفن میدن به یارو، یارو تماس بگیره باشون. بعد میاد پیش دوست پسرش قپی میاد میگه که شماره تلفن گذاشتم اونجا، الان دختر زنگ میزنه. شنیده اسم ایران اسم دختره، بعد فکر کرده مثلا این مردی که به اصطلاح هوس باز شهوتران یعنی دونالد ترامپ، فکر کرده بود مثلا این کلمه ایران که اسم دختریه الان شماره تلفن گذاشته، ایران زنگ میزنه میگه که نمیدونم جون تو آقای دونالد ترامپ بیا مناسباتمونو با هم خوب کنیم. خب آقای دونالد ترامپ رفت، این آقای مایک پنس معاون اولش هم رفت، الان هم جو بایدن اومده، التماس میکنن صبح تا شب اروپا و آمریکا التماس میکنن ایران باید برگرده، ایران باید بیای پای میز مذاکره. ایران اصلا کی گفته نیای پای میز مذاکره؟ اگه امروز نیای پای میز مذاکره کی میای؟ چرا اینقدر آمریکا و اروپا به مذاکره با ایران نیاز دارن؟ چون ایران کشور پرقدرته، ایران کشوریه که میتونه بگه نه، میتونه پای میز مذاکره نره. تحریم ها همینجوری خود به خود داره بخش عمدهش بی اثر میشه دیگه، اون فشار تحریم ها تأثیر جدی نداره، مردم ایران آستانه تحملشون اومده بالا، جامعه ایران آستانه تحملش اومده بالا و لذا هر چی دیگه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تحریم کنن بیشتر از این نخواهد شد، بیشتر از این فشار نخواهد شد. لذا اگه فکر کرده ایران میاد پای میز مذاکره، آقا موشکاتو بده، از منطقه هم عقب نشینی کن، این کارو بکن. ببین شما همونایی هستید که تو افغانستان بدون اینکه طرف مقابلتون هیچی ازتون بخواد افغانستان رو ول کردید رفتید. یعنی ما الان میدونیم شما اینقدر ضعیفید که توی افغانستان 33 کشور نیرو داشتید، آمریکا، انگلیس، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، بلژیک، کانادا، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، 33 کشور نیرو داشتید در افغانستان، همه تون گذاشتید فرار کردید، هیچ پیش شرطی هم مشخص نکردید. اینقدر شما آمریکایی الان ضعیفید، کی باید بیاد سر میز مذاکره به شما امتیاز بده؟ اما با رفتن دونالد ترامپ و آمدن این جریانات جدید، الان میبینیم جو بایدن هم هیچ برآوردی از ایران نداره، اپوزیسیون ایران که اصلا از داخل برآورد نداره. لذا جیمی کارتر دو سه ماه مونده به انقلاب، دو سه ماه، یعنی توی پاییز 1357 وقتی آمد ایران، توی ماه محرم، روزهای منتهی به اصطلاح تاسوع عاشورا، اینا بلند شدن یه جلسه گرفتن، تلویزیون نشون داد که شاه ایران توهین علنی کرد به مردم مسلمان ایران، دست زنشو داد تو دست رئیس جمهور آمریکا، بعد زن رئیس جمهور آمریکا رو برد آویزون کرد دست خودش، از این چیزایی که زناشون لنگه به لنگه عوض میکنن، بعد ویسکی و نمیدونم هزار جور کوفت زهرمار دیگر رو گرفتن بالا، به سلامتی همدیگه نوشیدن، و بعدم جیمی کارتر افاضه فرمود که ایران جزیره ثبات. عجب. دو ماه بعد محمد رضا پهلوی در دیما فرار کرد، فرار کرد، و اینقدر صدای انقلاب ایران شدید بود، اینقدر شدید بود که ژنرال ازهاری رئیس ستاد مشترک ستاد بزرگ ارتشداران شاه میگفتش که این صدای الله اکبری که مردم میگن اینا صدای نواره، بعید اینقدر شدید باشه. یعنی اینا تو کاخهاشون که زندگی میکردن صدای الله اکبر مردم تو خیابونه شبا آزارشون میداد، تا رئیس ستاد مشترکشون اومد گفت، ستاد بزرگ ارتشدارانشون اومد گفتش که اینا که نواره، فردا مردم ریختن تو خیابون گفتن که ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. با این ریتم همه مردم تو خیابون الله اکبر میگفتن. شاه از شنیدن صدای الله اکبر مردم گذاشت و فرار کرد، و اون چیزی شد که به هر جهت انقلاب یک ملت عظیم و رشیدی مثل ملت ایران به نتیجه رسید. حالا این اپوزیسیون هر روز میخواد بگه اون انقلاب نمیدونم اینجوری بوده اونجوری بوده. آقا همه مردم بودند، همه اونایی هم که الان رفتن ادای اپوزیسیون در میارن، همه اونا هم خودشون اینجا بودن، همه این هنرپیشه خواننده هاتونم، همه اون جماعت دانشگاهیتونم، همه اون مدعیاتونم، تا جایی که میتونستن همه اومدن همراهی کردن، از بس جریان مردم پرقدرت بود، بعد در رفتن رفتن. حالا شما تصور کنید که روز 13 آبان 1158 دانشجویان پیرو خط امام رفتن لانه جاسوسی رو اشغال کردن، این آمریکا رو چه حسابی بلند شده میگه که من باید ایران رو براندازی کنم؟ ما ملت ایران انقلاب کردیم، میخوایم مقدرات خودمون رو خودمون به دست خودمون رقم بزنیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آمریکا چه کار است برای ما تشخیص بده و تعیین کنه که چه باید بکنیم؟ لذا درگیری شدیدی بود در این قضیه، و مردم شاهد بودن که جوونا، به قول من جوونای دانشجو، ریختن توی لانه جاسوسی آمریکا، از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتن، لانه جاسوسی رو اشغال کردن، و اونجا حجم عظیمی از اسنادی که آمریکایی‌ها داشتن از بین می‌بردن، اینا رو تو دستگاه ریخته بودن خورد کنن. وقتی اینا رو خورد کردن چند سال طول کشید تا دانشجوهای پیرو خط امام این رشته ها رو کنار هم چیدن، این سندا کامل شد، و از چاپ اینا حدود یک مجموع اسناد در اومده حدود 90 جلده که این 90 مجلد الان در فضای سایبر موجوده، در شبکه‌های اجتماعی، در یا در به قول معروف وبسایت های مربوطه که از طریق گوگل میتونید پیدا کنید. آنچه که مهم بود این که به کمتر از یک سال نرسیده، یعنی به دهه فجر سال 58 نرسید، در 13 آبان 1158 جوانای دانشجو احساس کردن باید انقلاب رو حراست کنن. بذاری دست دولت موقت بازرگان و این تربیت یافتگان شرق و غرب انقلاب رو نابود میکنن، دو دستی میدن دست محمد رضا پهلوی. مملکت هر طرفش یه آشوبیه، یه سر و صداییه. ولی هزار روز 13 آبان در نهمین دهمین ماه بعد از انقلاب، سفارت آمریکا که محل لانه جاسوسی بود و آمریکا حق نداشت در جایی که کار دیپلماتیک باید میکرد کار غیرقانونی کنه، حق نداشت سرکرده های گروه های ضد انقلاب رو صدا کنه اونجا طرح بهشون بده که برن جدایی طلبی کنن، حق نداشت که برنامه براندازی جمهوری اسلامی رو بده به اونا، حق نداشت که به عوامل تربیت شده اروپا و آمریکا که ایرانی بودن، دانشجو بودن، حالا اومده بودن توی انقلاب یه لایه‌هایی از کار رو گرفته بودن، به اینا خط بده برای براندازی نظام. یک سفارتخونه باید کار دیپلماتیک کنه در چارچوب حقوقی. سفارتخونه‌ای که یک ایستگاه براندازی باشه، ایستگاه سازمان سیا باشه، ایستگاه سازمان NSA باشه که الان همه اینا در داخل ساختمون لانه جاسوسی در تهران نمایشگاه شده، موزه است، مردم روزانه میرن بازدید از داخل ایران و از خارج کشور، مهمونه که خارج میان میرن اون موزه رو بازدید میکنن، نمایشگاه رو بازدید میکنن، میبینن که سفارت آمریکا محل براندازی بوده. لذا امام اسمشو گذاشت انقلاب دوم. وقتی که شنید این جوونا رفتن و لانه جاسوسی رو اشغال کردن، امام اسم این کار رو گذاشت انقلاب دوم. و الحمدلله همونطوری که مستحضرید، این انقلاب دوم به نتیجه رسید و ریشه آمریکا از ایران کنده شد. 42 ساله آمریکا از هر راهی، از زیر زمین، از کانال کولر، از راه فاضلاب، از پنجره، از در، سعی کرده دوباره وارد ایران بشه و رابطهشو با ایران خوب کنه، ایران رو بیاره بگیره تو چنگ خودش. آمریکا دچار یک حقد و حسدیه، میگه نگاه کن همین ملت‌های دنیا دارن نگاه میکنن که ایران بدون من آمریکا روی پا مونده، منم باید به این جریانات شبه روشن فکری طرفدار خودم بگم ببینید شما مردمتون الان دچار مشکلات معیشتی ان، مردمتون تو دلار اینجوری ان، مردمتون توی فقر اینجوری ان، چون با من آمریکا رابطه ندارید. جدی؟ چرا یک سال و نیم کشور ترکیه که با آمریکا بیشترین رابطه رو داره، دلارش لیر ترکیه، الان به این بدبختی کشیده؟ چرا خود آمریکا که خودش با خودش ارتباط داره این همه وضع اقتصادش خراب شده؟ چرا آمریکا نزدیک 30 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا آمریکا امسال سال 2021 میلادی نزدیک 2-3 در واقع تریلیون دلار کسری بودجه داره؟ چرا اینجوریه؟ ولی الغایی که جریانات غرب گرا میکنن، نه، همه جای دنیا گل و بلبلیه، فقط یه جا مشکل داره، اونم ایرانه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایران با آمریکا رابطه نداره. سوال، مگه 20 سال آمریکا توی افغانستان نبود؟ چرا آمریکا رابطه با آمریکا نتونست افغانستان رو تبدیل به گلستان کنه؟ افغانستان بود، انگلیس بود، آلمان بود، ایتالیا بود، فرانسه بود، بلژیک بود، ژاپن بود، کره جنوبی بود، همه کشورهای غربی و شرقی عضو ناتو و بیرون ناتو، 33 کشور نیرو داشتن اونجا. 2 تریلیون دلار، 2400 میلیارد دلار هم جو بایدن گفت اونجا خرج کردیم. جو بایدن گفت روزی 150 میلیون دلار اونجا خرج کردیم. ببخشید، چرا افغانستان گلستان نشد؟ چرا زندگی مردم افغانستان الان اینجوریه؟ چرا زندگی مردم عراق الان اینجوریه؟ چرا زندگی مردم خود آمریکا الان اینجوریه؟ آمریکا چند میلیون نفر زیر خط فقر داره، کارتون خواب داره، مترو خواب داره. همه درد غربگراها و خود آمریکا اینه که چرا ایران زیر بلیط آمریکا نیست و آمریکا توی ایران سفارتخونه نداره. آمریکا هرگاه یاد گرفت به ملت ایران احترام بذاره، هرگاه یاد گرفت انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسه، هرگاه یاد گرفت که روی زبان رهبران آمریکا رژیم چنج، تغییر حکومت ایران نباشه، هرگاه زد توی دهن امثال مایک پنس که میرن میگن ما کنار مردم ایران هستیم، میخوایم کشور به اصطلاح ایران رو از دست حکومت جمهوری اسلامی بگیریم، وقتی نگاهشون به حکومت ایران و جامعه ایران و مردم ایران براندازیه، هیچ وقت سفارت آمریکا در ایران احیا نخواهد شد. رابطه آمریکا با ایران، امام میگفت رابطه گرگ و میشه. آمریکا دست از گرگ بودن بر نداره، مردم ایران با آمریکا رابطه برقرار نمیکنن. این چهار تا و نصفی غرب گرایی هم که نشستن توی رسانه های غربی خودشونو میکشن برای مناسبات ایران و آمریکا، اینا هم بهش نتیجه ای نمیرسن. اما خب برای اینکه اینها بتونن یک ساختار به اصطلاح امپریالیستی رو به نتیجه برسونن، چون آمریکا امپریالیزم دیگه، امپریالیزم آمریکا، از چه روشی استفاده میکنن؟ اصلا چرا ملت ایران روز 13 آبان رو روز مبارزه با استکبار میدونه؟ استکبار یعنی چی؟ ما مسلمونا یک کلمه میگیم موقع عبادتمون، میگیم الله اکبر. الله اکبر یعنی اقرار میکنیم که خدایا توی الله، توی الله مقام کبریایی داری، فقط تو متکبری، فقط تو مستکبری، فقط تو مقام کبریایی داری، شأن کبریایی مال توه. هر کس دیگه ای از ابلیس گرفته شیطان تا آمریکا تا هر فرد و شخصی برای خودش تکبر داشته باشه، کبر داشته باشه، متکبر باشه، مقام استکباری برای خودش قائل باشه، جایگاه استکباری برای خودش قائل باشه، او از دید ما رد میشه. ما اقرار میکنیم، شهادت میدیم که فقط تو مقام کبریایی داری. الله اکبر، معنی کلمه الله اکبر یعنی الله اکبر. اما اگر آمریکا اومد گفتش که من آمریکا اکبر، یعنی من آمریکا برای خودم مقام کبریایی قائلم، اگر چنین اتفاقی افتاد، آمریکا برای خودش موضع استکباری قائل شده، یعنی طلب استکبار، یعنی طلب کبریایی، یعنی از جامعه و دیگران طلب میکنه که من مقام کبریایی دارم، من بالاترینم. مثل فرعون، فرعون مقام کبریایی برای خودش طلب میکرد، استکبار. ابلیس، شیطان، لوسیفر، این برای خودش مقام کبریایی طلب میکرده، متکبر. مقام کبریایی برای خود قائل بودند یعنی روحیه استکباری، و این مذمومه در اسلام. چرا ما میگیم آمریکا استکبار جهانیه؟ چون آمریکا روح این چنینی داره، یعنی برای خودش یک شأن اینجوری قائله. البته در ادبیات سیاسی خود غربیا به این چیزی که ما میگیم استکبار یک کلمه ساده تر و کوچکتری میگن، میگن امپریالیست. واژه امپریال که یک کسی میشه امپریالیست، من برای اینکه این واژه رو ساده تر کنم از این مثال دیگه شروع میکنم. ببینید، کشوری که مادر شهر باشه، شهر یعنی تمدن دیگه، واژه فارسی شهر به عبری و به عبری میشه مدن، مدینا، تمدن. متروپول، واژه اون به اصطلاح پول از الفاظ خود یونانی پایه که شروع کنیم بیایم جلو، متروپول، متروپولیتن، متروپول یعنی مادر شهر، از اون کلمه یونانی پولیس به معنی شهر، سیویلایز در لاتین به معنی شهر، مدن، مدینه، مدینا در عبری به معنی شهر. متروپول یعنی مادر شهر، یعنی شهری که مبنای همه چیزه، معیارها اونجا تعریف میشه، همه شهرهای دیگه، همه بخشهای دیگه جامعه با معیارهای او تعریف میشن و خودشون رو هماهنگ میکنن. جامعه متروپول که خب میدونید معروف ترین متروپول امروز روی کره زمین شهر نیویورک، شهر نیویورک شهریه که همه جای دنیا باید خودشو با اون تعریف کنه، در ساختار فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی نیویورک، در خیابون وال استریت، در ساختار بازار سرمایه و اون بورس نیویورک، در سازمان ملل متحد که توی نیویورک، در تعریف شورای امنیت و مجموعه‌ای که زیر نظر سازمان ملل هست. متروپول جهان الان خود نیویورک، اصلا یه موزه داره نیویورک به اسم متروپولیتن. پس شهری که میشه مبنا یا کشوری که میشه مبنا، همه باید خودشونو با اون تعریف کنن، به این میگن متروپول. جامعه امپریالیستی یه جامعه‌ایه که میاد در محیط متروپول نه فقط دیگران رو با خودش تعریف میکنه، بلکه میگه همه دیگران باید منابعشون بیاد برای من، منابع مالیشون، منابع اقتصادی، منابع صنعتی و فنی و فکری، منابع نیروی انسانی، مغزهاشون، همه باید بیاد اونجا. این واژه امپریالیست رو سالهای اول انقلاب تو ایران ترجمه کرده بودن به جهانخوار. یعنی جامعه امپریالیستی بریتانیا 100 سال پیش جهانخوار بود، از همه جای دنیا باید منابع رو از آفریقا، هند، قاره آمریکای لاتین و غیره میمکید میوبرد داخل لندن تا ملکه انگلیس و شاهان انگلیس بتونن توی باکینگهام، کاخ باکینگهام، امپراتوری انگلیس رو تغذیه کنن. بعد از جنگ جهانی دوم که امپراتوری از انگلیس منتقل شد به آمریکایی‌ها، کاخ سفید و آمریکا خودش گرفته مرکز جهان، متروپول. یعنی چی؟ یعنی آمریکا میگه که من مرکز جهانم، همه چیز رو من میبلعم، منابع انرژی دنیا، منابع مالی دنیا، شاخص‌ها رو برای دنیا تعریف میکنه، مغزهای دنیا همه باید جمع بشن برن اونجا که او تامین کارو تامین کنه. این مغزها رو که میگم، اون استعاره‌ای که توی شاهنامه داریم از ضحاک، که ضحاک دوتا مار روی دوشش بود و این ضحاک ماردوش، فقط این مغزها، این مارها مغز سر مردان جوان رو میخوردند. یک نظام امپریالیستی مثل آمریکا این چجوری مغزهای جوانا رو میخوره؟ میگه جوانای هندی، جوانای پاکستانی، جوانای افغانی، جوانای ترکیه‌ای، جوانای ایرانی، جوانای چینی، جوانای کره‌ای، جوانای ویتنامی، جوانای اندونزیایی، جوانای مکزیکی، جوانای آرژانتینی، جوانای به اصطلاح مصری، همه جوانای دنیا، شما باید بیاید توی دانشگاه‌های آمریکا بشید تکنسین فنی، بشید استاد این و اون، و فقط شما این چیزایی که تولید میکنید، مغز شما باید این به اصطلاح مارهای امپریالیسم آمریکا رو تغذیه کنن. به این دلیل عمده مغزهای متفکر در دانشگاه‌های آمریکا اصلا آمریکایی نیستن، یا ژاپنیان، یا چینیان، یا ایرانیان، یا هندیان، یا کره‌ایان. فقط بهشون میگن آقا کشور خودتون قدرتون رو ندونسته، اینا بلند شدن اومدن اینجا، یه پیشوند پروفسور انداختن جلو اسم طرف. ده ها و صد ها هزار و میلیون ها نیروی متخصص رو از اون جوامع جمع کردن اونجا، جامعه خودشون رو با اینا جلو میبرن. اون استعاره‌ای که شما از مار روی دوش ضحاک توی ذهن دارید در شاهنامه فردوسی، الان امپریالیسم یعنی جهانخوار، یعنی آمریکا اگر مغزهای جوانان کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتینی نباشند، آمریکای روپا نمیمونه. اینها هستن که مغزشون میاد خورده میشه توسط اون دستگاه امپراتوری و کار به اینجا میرسه. لذا کلمه متروپول یعنی مادر شهر، میرسیم به کلمه امپریال در امپریالیسم یعنی جهانخوار، همه منابع جهان رو برای خودش میخواد. این جهانخوار بودن یک هوش، ساختار هوشی داره، بهش میگن هوش امپریالیستی، امپریالیستیکال اینتلیجنس. امپریالیستیکال اینتلیجنس یا هوش امپریالیستی به این معناست که کسی که میخواد جهانخواری کنه باید یه هوش ویژه‌ای داشته باشه. این هوش خیلی توی یهود برجسته است. خب یه موقع اینا بردن این هوش رو در انگلیس به کار گرفتن، یه دوره 200 ساله امپراتوری انگلیس بر جهان حاکم بود، نزدیک 200 سال. بعد الان نزدیک 70 80 ساله که این هوش در آمریکا داره به این مرحله میرسه. من یه کتابی رو به شما معرفی میکنم، به دوست شما دوستان دانشجو، ببینید، کتاب ترست مغزهای امپراتوری، اسمش با خودشه دیگه، مغزهای امپراتوری، تراست مغزهای امپراتوری. فکر میکنم این کتاب رو من بیش از سی سال پیش خوندم. آره اگه اشتباه نکنم فکر میکنم روزنامه اطلاعات این کتاب رو منتشر کرده بود، تراست مغزهای امپراتوری. شما این کتاب وقتی باز میکنید، در صفحه اول این کتاب بعد از فهرست، از قول سیسیل رودز، یکی از اون افرادی که در امپراتوری انگلیس در آفریقا کار استعماری میکرد، یکی از همینه که هوش بالای امپریالیستی داشت، یکی از مغزهای امپریالیستی همین سیسیل رودز بود. اصلا کشوری رو در اونجا در آفریقا به اسم خودش گذاشته بودن، کشور رودزیا. همین کشور زیمبابوه رو، یک کشور فقیر و بدبختی رو اسمش گذاشته بودن کشور رودزیا، از همین اسم سیسیل رودز که بعد 40 سال پیش مردم زیمبابوه اون اسم از روی کشورشون برداشتن. سیسیل رودز اول کتاب تراست مغزای امپراتوری جمله ازش نوشته، میگه امروز داشتم با کالاسکه از فلان میدون توی لندن رد میشدم. این 1890 مثلا 6 بوده فرض کنید، یا 98، یعنی 125 سال پیش، 124 سال پیش، قبل از ورود به سال 1900. میگه داشتم با کالاسکه رد میشدم، کارگرا توی لندن اعتصاب کرده بودن، داشتن شعار میدادن، گرسنه بودن. بعد اوج امپراتوری انگلیس که اینا هند رو گرفته بودن، آمریکای لاتین رو گرفته بودن، سرزمین استرالیا رو گرفته بودن، جمعیتشون رو ریخته بودن اونجا، سرزمین نیوزیلند رو گرفته بودن، جمعیتشون رو ریخته بودن اونجا، آفریقا رو گرفته بودن، استثمار کرده بودن، همه چیزشو غارت کرده بودن، مردمشون گرسنه بودن تو لندن. میگه سوار کالاسکه بودم، داشتم رد میشدم، یک دفعه دیدم که مردم گرسنه دارن فریاد میزنن، کارگرها دارن فریاد میزنن، شعار میدن. با خودم فکر کردم 40 میلیون سکنه کشور بریتانیا، کشور انگلیس، کشور بریتانیا رو، 40 میلیون سکنه رو بخوایم شکمشون رو سیر کنیم، چه راهی داریم؟ هیچ راهی نداریم جز این که امپریالیست باشیم. سیسیل رودز. ببینید 120 سال پیش کشور انگلیس 40 میلیون نفر بوده، این سیسیل رودز میگه. بعد از 120 سال کشور انگلیس دو برابر نشده، یعنی الان کشور انگلیس حدود 70 خورده میلیون جمعیت داره. بعد شما تصور کنید ما سال 1157 35 میلیون بودیم، الان از دو برابرم رد شدیم، یعنی 35 میلیون نفر دو برابر بشه میشه 70 میلیون نفر، ما الان 85 میلیون نفریم، از دو برابر 15 میلیون نفر بیشتر. همه تلاش مردم ما اینه که به هم کمک کنن، فقر رو بزداین. مسئولین هم در حد خودشون تلاش میکنن، کشور هم همه جور تحریمی برش حاکمه، همه جور 42 ساله که ایران رو فشار بردن، تحریم کردن ایران از گرسنگی زانو بزنه. انگلیس امپراتوری بوده ها، اون موقعی که 1895-96 سیسیل رودز این جمله رو مینویسه، انگلیسی ها 70-80 سال بود رفته بودن سرزمین تاسمانی رو گرفته بودن، پوست کله سیاه‌پوسته اونجا رو کنده بودن، اسمش رو گذاشته بودن کشور استرالیا. 70-80 سال بود رفته بودن اینجا رو گرفته بودن، اسمش رو گذاشته بودن کشور نیوزیلند. بخشی از جمعیتشون رو رفته بودن تو کشور کانادا، پوست کله سرخ‌پوستا رو کنده بودن. جمعیت عظیمی از انگلیس رو رفته بودن تو خاک سرزمینی به نام آمریکا، اسمش گذاشته بودن آمریکا. اینا که قبلا که نبود، آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، اینا مال انگلیس دیگه، انگلیس جمعیتش رو ریخته اونجا. بعد شما تصور کنید اینا جمعیتشون اضافهش ریختن بیرون، سرزمین آفریقا رو غارت کردن، همه منابعش رو آوردن تو انگلیس، آمریکای لاتین رو غارت کردن آوردن تو انگلیس، سرزمین به اصطلاح استرالیا رو غارت کردن آوردن تو انگلیس، با این وجود هند رو غارت کردن منابعش رو آوردن تو انگلیس. بعد سیسیل رودز میگه مردم انگلیس گرسنه‌اند، ریختن تو خیابون، دارن شعار میدن، ما برای این که شکم مردم انگلیس و مردم بریتانیا رو سیر کنیم باید امپریالیست بشویم، یعنی باید بریم بیرون، را بیفتیم بریم تو ملت‌های دیگه، منابعشون رو غارت کنیم، بریم سرزمین انگلیس، سرزمین پادشاهی متحده انگلیس یعنی بریتانیا رو تأمین کنیم. این اون چیزیست که سر هیچ کلاس علوم سیاسی، هیچ استاد علوم سیاسی به جوانا نمیگه. بعد میگردن توی ایران نگاه میکنن یک پسر جوانی، دختر جوانی که داره در واقع بازیافت زباله میکنه، یه نایلون و گونی دستشه، داخل این سطلای زباله مقواها، کارتونها، پلاستیکا اینا رو جمع میکنه، مثلا میبره میفروشه، عکسش رو میگیرن. رهاورد 40 ساله جمهوری اسلامی اینه که بعضیا تو سطل زباله دارن دنبال قضا میگردن. بعد کدوم ملت؟ ملت ایران که وقتی انقلاب کرده 35 میلیون بوده، الان 85 میلیونه. بعد نسبت به سال 57 تعداد کارتون خوابا، تعداد کسایی که تو زباله ها دنبال چیزی بگردن بسیار کمتر شده و مردم از 70% جامعه روستایی رسیدن به مردم 80% جامعه شهری. و در طول این مدت 2.5 برابر جمعیت اون موقع مدرسه و خونه و جاده و سد و اتوبان و امنیت و بهداشت و همه این چیزا فراهم شده. ولی وقتی استاندارد رو با انگلیس مقایسه میکنیم، ببینی انگلیس چه کار میکرده. انگلیس میگفته من 40 میلیون جمعیت دارم، در اوج اینکه آفریقا رو غارت کرده بود، قاره آمریکای لاتین رو غارت کرده بود، قاره استرالیا رو، اقیانوسیه رو غارت کرده بود، قاره آسیا رو غارت کرده بود، از هند تا ایران تا جای دیگر همه رو غارت کرده بود، برده بود داخل سرزمین خودش. نتونسته بود 40 میلیون نفر رو سیر کنه. رودز اونجا می نویسه که چون این یکی از مقامات به اصطلاح جایگاه بسیار بالایی در حکومت انگلیس داشته، سیسیل رودز میگه که ما چاره‌ای نداریم جز این که امپریالیست بشویم. یه مجسمه داره توی انگلیس، این پارسال که همه مردم ریخته بودن توی آمریکا تو خیابونا که مجسمه‌های بنیانگذاران آمریکا رو میشکستن مینداختن پایین، از تاماس جفرسون و از همیلتون و از کریستوف کولومب و از همه اینها، در انگلیس هم مردم اومدن ریختن مجسمه‌های بعضی از این بردهدارا و این هوش‌های امپریالیستی رو، مجسمه‌هاشون رو شکستن انداختن پایین. یکی از مجسمه‌هایی که خیلی بهش حمله شد مجسمه همین سیسیل رودز بود که پلیس انگلیس سعی می‌کرد خیلی مراقب باشه کسی به این صدمه نزن. هوش امپریالیستی که اینجا سیسیل رودز میگه که ما باید امپریالیست باشیم تا بتونیم شکم مردممون رو سیر کنیم، این هوش، هوش استعماریه. هوش استعماری یعنی چی؟ هوش کلونیالیسم. هوش استعماری میرن میریزن تو کشور هند، میگن ببین هندیا، ما اومدیم شما رو، کشورتون رو عمران و آبادانی ایجاد کنیم. یه کاری، یه چیزی درست میکنن اونجا به نفع خودشون، استعمار میکنن به اسم عمران و آبادانی، اون جامعه رو استعمار میکنن برای خودشون. حالا در استعمار نو هوش امپریالیستی چی میگه؟ هوش امپریالیستی در استعمار نو به اینا میگه که شما یه راه دارید، برید یه کسی دست نشانده بذارید اونجا در استعمار نو، نئو کلونیالیسم، یه نفر رو بذارید اونجا، شما جلو چشم نباشید، نگن انگلیس داره اینجا حکومت میکنه، آمریکا داره اینجا حکومت میکنه، شوروی داره حکومت میکنه، چین داره حکومت میکنه، یک دست نشانده بگذارید، حکومت دست نشانده. به این میگن نئو کلونیالیسم، استعمار نو. اینا اومده بودن با این هوش استعمار نو در ایران حکومت پهلوی رو ایجاد کرده بودن و حکومت پهلوی زمینه‌ای داشت که دست نشانده اینا بود دیگه، یعنی پدرش رضاخان رو انگلیسی‌ها آوردن. دورش هم که تموم شد، سوم شهریور 1120 وقتی جنگ جهانی شروع شده بود و جنگ اینا با آلمان شروع شده بود، انگلیس و آمریکا و شوروی داشتن با هیتلر می‌جنگیدن، روز سوم شهریور ایران رو اشغال کردن، روز 25 شهریور رضاخان رو بهش گفتن دولت تمومه برو، با زن و بچهش فرستادنش اصفهان، زمینی از اونجا هم فرستادنش رفت ساحل جنوب و سوار کشتی کردن بیرونش کردن از ایران رفت، آورد و برد رضاخان آوردن، بعد رضاخان رو بردن انگلیسی ها، استعمار نو. بعد پسرش رو آوردن، محمد پدره رو بردن، پسرش رو جدا کردن از خانواده، گفتن خب یه لولو سر خرمن میذاریم بالا سر حکومت به نام محمد رضا پهلوی. بعد روزولت، چرچیل و استالین، استالین صدر ادریسه شوروی، روزولت رئیس جمهور آمریکا، چرچیل نخست وزیر انگلیس، ستاشون مدن نشستن تو حیات ایوان، حیات سفارت روسیه و از اینجا تصمیم گرفتن برای تقسیم دنیا، شد اجلاس تهران. محمد رضا هم که خودشون گذاشته بودنش بالا سر ایران، اونم تو جلسه را ندادن. پ بعد محمد رضا یه بار یه سر و صدایی شد سر قضیه ملی شدن صنعت نفت زمان مصدق، عوضی با مردم خودش همراهی کنه در ملی کردن نفت، گذاشت فرار کرد رفت با سریا، رفت توی ایتالیا تو اروپا مون تا اینجا کریمت روزولت و دیگران اومدن با یه چمدون دلار شبان بیمخا رو انداختن تو خیابون، شبان بیمخا و پری بلنده ها رو انداختن، یک کودتایی کردن کودتای 28 مرداد، دوباره محمد رضا رو برگردوندن آوردن. عجب عجب حکومت دموکراتیکی، عجب، چون آمریکا داشت حکومت میکرد، انگلیس داشت حکومت میکرد، اما یه دست نشانده میخواستن بذارن اینجا. وقتی سال 57 دوباره انقلاب شد، برنامه آمریکا این شد که از طریق جنرال هایزر در ایران کودتا کنه. لذا یه جنرالی فرستادن داخل ایران به نام جنرال هایزر. دو تا کتاب تو ایران براش چاپ شده. یه کتابش نهضت آزادی نوشته، بررسی سفر هایزر. یه کتاب قطورتر هست که کل ماجرای هایزر نوشته شده. شاه مطمئن بود که آمریکا شاه رو تنها نمیگذاره. لذا شاه همونطوری که در سال 1300 و در کودتای 28 مرداد شاه از ایران گذاشت فرار کرد، رفت با زنش ثریا تا آمریکایی‌ها با یه چمدون پر دلار کریمت روزولت رو فرستادن اومد اینجا، کودتا کردن، دولت مصدق رو زدن کنار، شاه رو برگردوندن. شاه مطمئن بود این دفعه هم دوباره با هماهنگی آمریکایی‌ها میره و وقتی که بره آمریکایی‌ها میان کودتا میکنن. آمریکایی‌ها این دفعه به جای کریمت روزولت شخصی رو فرستادن به نام جنرال هایزر. جنرال هایزر وارد ایران شد، جلسه‌ای با فرماندهان ارتش ایران گرفت که ارتش ایران در زمان بختیار، جایی که شاه بختیار رو گذاشته بود نخست وزیر خودش رو، رفت جنرال هایزر در ایران با کمک ارتش کودتا کنه، یک کودتای کنه، همه رو بریزه بیرون و همه مخالفین رو قلق هم کنه. محمد رضا دوباره مثل بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از ماجرای ملی شدن صنعت نفت دوباره برگرده. اما اون دوره کریمت روزولت پایه کار دست جریانی بود به نام مثلا فرض کنید همین اردشیر زاهدی و این پدر اردشیر زاهدی، اون جنرال زاهدی و اونا بودن که این کار رو ساماندهی کردن. اما این دفعه دیگه انقلاب اسلامی بود، این دفعه مردم کف خیابون بودن، شما نمیتونستی با کودتا کار رو جمع کنی. جنرال هایزر تا دهی فجر تو تهران بود و نتونست کودتا کنه و شکست خورد. این که شما دیدید چرا شاب ترسید فرار کرد، چون اولا آدم ترسوی بود، این یک. ثانیاً میدونست چه گندی زده، مملکت رو داده دست بهایی ها، داده دست صهیونیستا، فاصله فقیر و غنی زیاده، کثافتکاری غیر اخلاقی تو جامعه بیداد میکنه، همه فاسدن عوامل حکومتش، لذا گذاشت فرار کرد. چون با رأی مردم سر کار نیامده بود، مردم انقلاب نکرده بودن خانواده پهلوی رو بیارن، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها شاه رو آورده بودن، پدر شاه رو برده بودن، حالا این دفعه محمد رضا رو آوردن. چون کسی رو که دیگری بیاره منصوب کنه، این زود جیم میشه، فرار میکنه، میره پشت اون قایم میشه تا اونا دوباره شرایط پیش بیاد و اینو برگردونن به قدرت. نتیجهش این شد که شاه مطمئن بود، همونطور که کریمت روزولت زمان مصدق آمد توی خیابونای تهران اراذل و اوباش رو ساماندهی کرد، شبان بیمخ و پری بلنده و دیگران رو بهشون پول داد، اینا با چوب و چماق ریختن تو خیابون، به قول خودشون کودتا کردن، فکر کرد این دفعه هم دوباره میتونه از همچین کاری بکنه. بارها همین سلطنت طلبان نشستن تو تلویزیونای ضد انقلاب اونور دنیا از 20 سال پیش تا الان، هی گفتن برنامه کودتا اینجوری بود که 620 نفر آدم ناراضی و ناراحت بود که رأسشون خمینی بود، پایینشون مثلا کیو کیو کی بود، قرار بود با کودتای هایزر بیان این 620 نفر رو بگیرن، همه رو تبعید کنن، نابود کنن، ببرن نمیدونم جزیره کجا و کجا، بساط حل بشه، اعلی حضرت دوباره برگرده ایران. این که من میگم ادعای من نیستا، اولا کتاب جنرال هایزر، دو تا کتاب منتشر شده براش، ثانیاً این رو بارها در همین تلویزیون‌های لس آنجلسی، در همین تلویزیون VOA، در همین شبکه‌های تلویزیونی ضد انقلاب توی لندن و جای دیگه، خود همین سلطنت طلبان نشستن گفتن که 620 تا آدم ناراضی بود، برنامه کودتا این بود که اینا رو بگیرن، همه رو بکشن بره، غافل از این که خمینی اگر برگشت اومد به ایران، مردم ایران آماده بودن، مردم ایران داشتن انقلاب می‌کردن. نه اینکه فکر کنید انقلاب ایران به قول معروف کار یک نفر بود به نام شخص خمینی. خمینی با توده عظیم مردم، با دریای عظیم مردم انقلاب کرد. این چیزی بود که سازمان سیا نفهمیده بود، ساواک نفهمیده بود، موساد نفهمیده بود، و الا کارتر نمی اومد توی ایام محرم دست فرح رو بگیره، گیلاس مشروبش رو بگیره بالا، ویسکیش رو بگیره بالا، بعد به سلامتی شاه بنوشه، بعد بگه ایران جزیره ثبات. برآورد نداشتن که داره تو ایران انقلاب میشه، مردم ایران دارن انقلاب میکنند، که الان خودشونو جرواجر میکنن این اپوزیسیون که هر جوری شده یه کاری باید بکنیم تو ایران انقلاب بشه، مردم بریزن تو خیابون. مردم با اعتقادات دینیشون اومدن تو خیابون. شما الان میخواید مردم غیر متدین رو بریزید تو خیابون. مردم غیر متدین که حاضر نیستن بیان به خاطر اعتقادات، به خاطر سیاست های شما کشته بشن. نشستی تو لس آنجلس، نشستی توی اروپا و آمریکا، داری خوش میگذرونی، پول کلان داری از عربستان سعودی و امارات و جای دیگه میگیری، صبح تا شبم گزارشتو میبری به کنگره آمریکا و کاخ سفید میدی که اینقدر تونستیم مثلا تو خیابونای تهران این کارو بکنیم، شعار نویسی کنیم، کارا رو بکنیم، پول بدید به ما. مایک پنس و نمیدونم جان بولتون و این جماعت این چنینی هم بیان براتون سخنرانی کنن. شما فکر کنید دارید گزارش میدید به رهبران آمریکا. بابا انقلاب مردم ایران ریشه شوروی و آمریکا رو تو ایران کند. عنوانش این بود، نه شرقی نه غربی. لذا چون خمینی یک شخصیت نه شرقی نه غربی بود، مردم پشت سرش نماز خوندن، بهش اقتدا کردن، شد انقلاب ایران. پس ببینید، هوش امپریالیستی یه وجهش هوش استعماریه، کلونیالیستیکه، یعنی در واقع استعماریه، نئو کلونیال. یک وجه دیگه هوش امپریالیستی ویژگی اینه که میره اونجا منابعشون رو غارت میکنه. یعنی رفتن در آفریقا منابع آفریقایی ها رو، روزمینی و زیرزمینی رو غارت کردن، از قهوهشون در روی زمین تا الماسشون در زیر زمین. آمدن در ایران، در کشورهای دیگه نفت ایران، نفت عربستان، بقیه رو غارت کنن برن. در هند همینطور، در اندونزی ادویه، نمیدونم در هر کجا هر چیزی. این معناش اینه که هوش استعماری توجه داره به منابع استراتژیک اون کشور، منابع رو میبره و چیکار میکنه برای اقتصادشون. هوش امپریالیستی میگه نذارید کشور رو استقلال پیدا کنن، استقلال اقتصادی. اگر تو استعمارگر رفتی در یک سرزمینی که اونجا رو مستعمری خودت کردی، نباید بذاری صنایع اینا رشد کنه، باید بذاری صنایع اینا عقب مانده بمونه، نباید بذاری اقتصاد اینا رشد کنه. چه کار باید بکنیم؟ اونا رو باید تک محصولی کنیم. لذا کوبا فقط نیشکر صادر کنه، ایران فقط نفت صادر کنه، عربستان فقط نفت صادر کنه، قطر گاز صادر کنه، فلان کشور فلان قطعه الکترونیکی رو صادر کنه، کره جنوبی سامسونگ و ال جی و دیوو داشته باشه، ژاپن چی داشته باشه، سرش بندازه پایین، تویوتا و نمیدونم سونی و اقتصاد تک محصولی. اقتصاد ژاپن یک صنایع حساس، اما این صنایع مبتنی بر انرژی نفت و گاز منطقه خاورمیانه است دیگه، انرژی نفت و گاز خاورمیانه تو دست آمریکاست. هر وقت بخواد اینو فشار بیاره به ژاپن، منابع نفت و گاز تو دست خودش، ژاپن رو نابود میکنه. کره جنوبی تکنولوژی پیشرفته الکترونیکی، تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری، تکنولوژی پیشرفته خودرو، اما نبض منابع اولیه، اون 7-8 تا ماده اولیه از نفت و گاز گرفته تا مس و آهن و چه و چه، اینا از جای دیگه باید به کره جنوبی بیاد تا کره جنوبی اینا رو تولید کنه دیگه. مدیریت اینها در جهان در دست کیه؟ در دست کشور ایالات متحده انگلیس و قدرت‌های استعماری است. اونها اینها رو در واقع تو چنگ خودشون دارن، نمیگذارن کسی که در واقع جزء این دسته‌بندی نیست، نمیذارن اون بیاد و به قول معروف به این سازوکار برسه. حتما مطمئن باشید که مثلا وقتی آلمان نیاز به منابع نفت داره، وقتی خط لوله نفتی که کشور روسیه کشیده از سمت دریای شمال بیاد به سمت آلمان، آمریکایی‌ها با آلمان برخورد می‌کنن دیگه. الان ببینید که دعواهای آمریکا با آلمان چیه. تو چرا داری یه خط لوله شمالی رو از کشور روسیه می‌کشی میاری؟ تو آلمان مستعمره من آمریکا هستی. بعد از جنگ جهانی دوم من 34 هزار نفر نیرو آوردم گذاشتم تو خاک تو آلمان در پایگاه باتولتیس و جای دیگه. تو فقط حق داری بنز تولید کنی، پورشه تولید کنی، بی ام و تولید کنی، زیمنس و آیگه تولید کنی. تو حق نداری در قضیه منابع انرژی از من آمریکا استقلال داشته باشی. من بهت میگم باید تو با کی ارتباط داشته باشی، از کجا باید نفت بخری. ژاپن تو همینطور، کره جنوبی تو همینطور، کشورهای دیگه. من آمریکا تشخیص میدم که چه محصولی تولید کنید، اقتصاد تک محصولی. حالا بعضیا محصولشون منابع زیرزمینیشونه مثل ایران و عربستان و ونزوئلا نفته، میگن آقا نفت رو بیار رو زمین اینو صادر کن، تو هیچ چیز دیگه نخور، هر چی داشتی ما بهت میدیم، هواپیما بهت میدیم، ماشین بهت میدیم، کامپیوتر بهت میدیم، هر چی خواستی خودت تولید نکن. اما کشوری که نفت نداره، گاز نداره، منابع زیرزمینی نداره، کره جنوبی، ژاپن، آلمان، اینا رو چیکار میکنه آمریکا؟ آمریکا به اینا میگه ببین من یه چیزی بهت میگم، تو فقط بنز تولید کن، تو یکی فقط تویوتا تولید کن، تو فقط دیو تولید کن، تو سامسونگ تولید کن، تو سونی تولید کن، بازار دنیا رو بگیرید، اما منابع اولیه‌شو من بهتون میدم، من آمریکا بهتون میدم، خودم که ندارم. کشور از قاره‌های دیگه بخواید بیارید، هوش استعماری من به شما میگه که این تک محصول بودن رو شما اینجوری ساماندهی کنید، جلو ببرید. لذا خیلی هوشمندانه اقتصاد کشورها رو تک محصولی میکنن، یا تولید صنایع منابع اولیه‌اش دست دیگران، یا منابع اولیه دست اینا اجازه نداشته باشن صنایع داشته باشن. ایران نفت صادر کنه حق نداره صنایع تولید کنه، ژاپن که نفت نداره فقط صنایع تولید کنه. اینا رو به هم وابسته نگه میدارن، هر دوشون رو مدیریت میکنن. هوش امپریالیستی. پس یه بچه هوش امپریالیستی استعمارگریه، یه بچه هوش امپریالیستی در استعمارگری استثمارگریه، یعنی ثمره کارشون رو میبرن، منابعشون رو میبرن، تجهیزات و تکنولوژیشون رو میبرن، بعد میگن نگاه کن در کاخ سفید آمریکا فرش ایران زیر پای رئیس جمهور آمریکاست، نگاه کن روی میز رئیس جمهور آمریکا تلفن پاناسونیک یا سونی ژاپنیه. بعد بقیه هم فکر میکنن عجب پیشرفتی، نمیدونه که اون سیستم استثمارگر این منابع رو از اینا میبره، نمیذاره خودشون استقلال داشته باشن. هوش امپریالیستی میگه منابع کشورها رو بیار، برو اونجا براشون کار عمران و آبادانی کن در راستای مقاصد خودت، استثمارشون کن، از نظر فرهنگی استحمارشون کن. استحمار، حمار یعنی خر، الاغ، ببخشید، یعنی خر کردن جامعه. استثمار، استعمار و استحمار. استعمار یعنی عمران آبادانی، استثمار یعنی ثمره‌شون رو بکشی، استحمار یعنی خرشون کنی. یه ملت رو خر میکنن و ازش کولی میگیرن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته میگن ببین تو اینجا یه مغزی، اینجا موندن در شأن تو نیست، تو باید اپلای کنی بلند شی بری. راه میفته میره توی MIT، میره توی آکسفورد، میره توی کمبریج، میره توی سوربن، میره توی UCLA، میره توی مثلا پرینستون. تو اصلا باید بلند شی بری اونجا، تو اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا اینجا موندی؟ ولی شما مجید شهریاری رو میبینی در ایران، این میگه که چرا بلنشم برم، هر قدرم تو دانشگاه آمریکا به من بها بدن، من اینجا میمونم کشورم رو اتمی میکنم. ایشون مون تو ایران، کشورش رو هسته‌ای کرد، غنی‌سازی 20% رو رقم زد، آمریکا و رژیم صهیونیستی اومدن کف خیابونای تهران، خودش رو و خانومش رو ترور کردن که خود ایشون شهید شد، خانومشون جانباز شدن. احمدی روشن اومدن ترور کردن، شهید کردن. رضای نژاد رو ترور کردن جلو چشم خانومش و جلو چشم بچهش. علی محمدی رو اومدن در خونش ترور کردن. شهید کردن. فخریزاده چه حق داشته توی تکنولوژی ایران رو به اینجا برسونه؟ یا فخریزاده بلند میشه میره توی MIT، یا اگر تو ایران مون کشور خودش رو از نظر تکنولوژی قوی کنه، هوش امپریالیستی من آمریکا و انگلیس و اروپا و رژیم صهیونیستی میگه که میرید تو ایران ترور میکنید فخریزاده رو. حسن ترانی مقدم مملکت خودش رو در دو وجه جلو برد. اولا موشکی بالستیکی، ثانیا موشکای بالستیکی ساخت که با موتور این موشکا ماهواره بذاری توی فضا، در مدار بذاری، کشورتو موشکی کنی و فضایی. چه حق داشته که ایران بره سمت موشکی و فضایی؟ کی گفته؟ انکه الان میگم توی مذاکرات هسته‌ای ایران باید بیاد روی میز مذاکره اینا رو بده به ما. حق نداره ایران موشک گسترش بده، ایران حق نداره بره توی فضا، ما اروپایی ها تشخیص میدیم. کی گفتن؟ پریروز، 4 روز پیش. کجا؟ تو گروه 20 تو ایتالیا، اجلاس 20 کشور صنعتی که جمع شدن تو ایتالیا، همشون با هم گفتن ما نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم، ایران باید بلند شه بیاد، ایران نیازی به این غنی‌سازی و نیازی به این موشک‌ها و اینجور چیزا نداره. کی تشخیص میده که ایران نیاز داره یا نداره؟ شما آمریکایی‌ها، شما انگلیسی‌ها، شما فرانسوی‌ها، شما آلمانی‌ها، شما روس‌ها، شما چینی‌ها، کی تشخیص میده؟ ملت ایران می‌خواد بره فضا، کی تشخیص میده ایران باید بره یا نره؟ شما؟ مگه شما وقتی میخواستید برید از ایرانی‌ها اجازه گرفتید که ایرانی‌ها الان از شما اجازه بگیرند؟ گیر ما اینه. او میگه که من تشخیص میدم شما برید. چرا؟ چون هوش امپریالیستی او میگه اگه ایرانی یاد بگیره خودش بره فضا، ایرانی خودش موشک داشته باشه شلیک کنه، دیگه من آمریکا چجوری جلو برم؟ ایرانیا شما بیاید پای میز مذاکره، هر چی ما گفتیم بپذیرید، ما بهتون موشک بالستیک میدیم، ما هواهای جنگنده میدیم، ما به شما پدافند هوایی میدیم. خب من علیه کی استفاده کنم؟ مگه من غیر از توی آمریکا دشمنی دارم که بعد من ایرانو بکنم انبار سلاحای تو؟ یعنی تو الان دوستت عربستان رو ورداشتی 64 میلیارد دلار در سال، بالاترین بودجه، یعنی 6 برابر بودجه نظامی ایران عربستان سعودی در سال بودجه داره. ما 11 میلیارد دلار بودجه نظامیمون، اون 645 میلیارد دلاره. عربستان سعودی 645 میلیارد دلار در سال سلاح میخره، علیه کی؟ علیه ملت مظلوم و گرسنه و شجاع یمن. بزنه تو سر ملت یمن. من نمیخوام سلاحی رو که تو به من بفروشی، من میخوام خودم سلاح بسازم، من خودم میخوام موشک بسازم، من خودم میخوام هواپیما بسازم، من خودم ناو جنگی ساختم، ناو جماران، قایق ساختم، ذوالفقار، ذوالجنا، تندر، موشک ساختم، سجیل، قیام، رعد، نمیدونم موشک شهاب، موشک سوم خرداد، من میخوام خودم بسازم. تو چه کاری که به من بگی بساز یا نساز؟ مگه من وقتی تو داشتی پرشینگ دو و موشک IMX و مثلا تاماهاوک و موشک های دیگر میساختی، من اومدم به تو بگم که تو نساز؟ ولی هوش استعماری میاد به یک کشوری میگه که نباید بذاری اونا اینا رو داشته باشن. لذا حسن ترانی مقدم وقتی میاد کشور خودش رو موشکی میکنه، موشکای میسازه که وقتی آمریکا پررویی میکنه ایران میزنه موشک نقطه زن توی عین الاسد. میان کف خیابونای کف جامعه ایران اینو ترور میکنن. ولی اگر همین حسن ترانی مقدم بلند میشد میرفت توی دانشگاه MIT، صورتشو میتراشید، ریشاشو میتراشید، بعد به جای یونیفرم سپاه یک پیرنی میپوشید، یک کراوات میبست، یک کتم روی اون میپوشید، میومد مینشست توی تلویزیون آمریکا. میبینید پروفسور حسن تهرانی مقدم هستن، ایشون در دانش بالستیک توانایی اینجوری داره، در به اصطلاح اینکه سوخت جامد یا سوخت مایع موشک‌ها اینجوری باشه اینجوریه، مثلا در نوع موتور طراحی موشک‌ها اینجوریه. ایشون اصلا یک مغز جوان ایرانی هم نگاه میکرد به اون تلویزیون میگفت آ چه جالب، آدم بلند شه بره توی آمریکا تو دانشگاه MIT ماساچوست اینستیتوت آف مثلا تکنولوژی، بره اونجا و استاد باشه، زیر اسمش بنویسن پروفسور حسن تهرانی مقدم، به اصطلاح پروفسور در MIT، عجب با کلاسه. اما آدم به این دنیای آمریکایی‌ها پشت پا میزنه، داخل کشور خودش، کشور خودش رو موشکی میکنه، 69 موشک میسازه در کشور خودش، کشور خودش رو فضایی میکنه، با همین موشک‌ها ماهواری میفرسته فضا، بعدم آخر زندگیش جوریه که به دست دشمنان خدا ترور میشه، به دست دشمنان خدا شهید میشه. خدایا مرگ ما رو در دست دشمنان خودت یعنی آمریکا و اسرائیل و دیگران قرار بده. چقدر باحاله. فخری زاده رو ترور میکنن، علی محمدی، شهریاری، رضای نژاد، بقیه رو ترور میکنن. برای چی؟ برای اینکه اینا دانشمندانی هستند که تو ایران موندن. اما چند برابر اینا ما الان دانشمند فنی و صنعتی تو آمریکا داریم؟ من نمیخوام به اونا توهین کنم، اما اونا هر چی دارن آموزش میدن به دانشجوهای دیگه و هر چی دارن میسازند علیه ملت خودشون استفاده میشه. هنگامی که یک کسی مغز باشه اما اگر برای ملت خودش یه کاری کرد بیان ترورش کنن، اما اگر رفت برای ملت دشمن ملت خودش کاری کرد اونجا لیلی به لالاش بذارن حلوا حلواش کنن، او باید به خودش شک کنه. تکرار میکنم، اگر کسی مغز بود، مغزی بود که یه کاری کرد برای ملت خودش، گفت منو تحویل نمیگیرم، مهم نیست، من برای مردم خودم کار میکنم، من پزشکم، میرم مردم خودمو درمان میکنم، من استاد علوم انسانی ام، میشینم برنامه‌ریزی میکنم ملت خودمو ببرم جلو، من استاد علوم پایه و علوم فنی و بیولوژی ام، ملت خودم رو رشد میدم، ارتقا میدم، ببرم بالا. اگر چنین کسی بود میان تو خیابونای تهران ترورش میکنم. اما اگر کسی اینگونه نبود و بلند شد به عنوان مغز، گفت اینجا قدر منو نمیدونن، فرار مغزها، یه بازی رو انداختن فرار مغزها، من بلند میشم میرم آمریکا، خیلی خوب رفتی آمریکا، اونجا داری چیکار میکنی برای آمریکا؟ یا موشکی که تولید میکنی یا پوشکی که تولید میکنی؟ این چیپی که تولید میکنی تو موشک استفاده میشه یا تو پوشک؟ کسی که چه میدونه، ولی تو داری اینو تولید میکنی. اگر همین بخواد برسه دست ملت تو، ملت تو تحریمه، اجازه نداره اینو داشته باشه. اگر همینو بخوای ببری ملت خودت تولید کنی که ترورت میکنن، اونجا که تولید میکنی اینو به ملتت نمیدن، بعد همینو میکنن یه سلاح میزنن تو سر ملت خودت، بعد تو چطوری میتونی بگی من ایرانیم؟ چطوری میتونی بشینی اونجا تو رسانه ها بگی من دارم از ملت خودم دفاع میکنم؟ تو برای اینکه تو ملت خودت یه آجر رو آجر گذاشته بشه تو کشورت، یه اتوبان زده بشه، یه جاده زده بشه، تکنولوژی کشور خودت بره بالا، تو چقدر زحمت کشیدی، چقدر تلاش کرد؟ نه، زیر پای من فرش قرمز پهن کنم، من بیام برای ملت خودم خدمت کنم، قدر منو بدونن. آقا تو اول باید قدر خودتو بدونی. تو میدونی تو مغزت چیه؟ این مقامات مسئول که نمیدونن، این مردم که نمیدونن. تو بدهکار ملت خودتی، باید بلند شی بیای برای ملت کار کنی. حالا بشینی کروات ببندی دور گردنت، بشینی تو تلویزیونای اونا پروفسور فلانی، خانم پروفسور فلانی، آقای پروفسور فلانی در دانشگاه اروپا و آمریکا داره کارهایی میکنه، ایشون مال اون ملته، به درد ملت خودش نخورده، چون کاری کرده دشمن ملت خودش قوی تر بشه، یه علمی داشته، این علم رو داده به اونا، اونا با این علم قوی تر شدن، ملت خودش رو بیشتر تحریم کردن. این موجب میشه کسانی که ایرانی هن و در دانشگاه های اروپا و آمریکا استادن، هر قد اروپایی و آمریکا یا ملت ایران رو بیشتر محاصره اقتصادی، بیشتر تحریم سیاسی، تحریم حقوقی، تهاجم فرهنگی، فشار نظامی بر ملت ایران وارد کنن، علم اون آقایون و خانومایی که تو دانشگاه اروپا و آمریکا هستن، علم اونا این کار رو تقویت کرده، اونا در مقابل ملت خودشون بدهکارترن. چون اونا رو که کسی ترور نمیکنه اونجا، اگه داخل ایران باشن ملت خودشون رو بیارن بالا ترور میشن. آها اینه هوش امپریالیستی. میگه مغز در کشور ترکیه، در کشور پاکستان، در کشور هند، در کشور چین، در کشور ژاپن، در کشور ایران، در عربستان، در مصر، در مکزیک، در آفریقای جنوبی، در کنیا، این مغزها باید بلندشن بیان آمریکا، باید بیان توی آمریکا، در آمریکا برن تو دانشگاه‌های آمریکا، بعد بیان بیرون بشن تکنسین فنی توی ناسا، توی نمیدونم به اصطلاح کمپانی هیوز، توی مکدونالد داگلاس، توی نمیدونم گوگل، توی جای دیگه. اینا باید برن کمک کنن آمریکا تمدن بالاتری باشه. اگه تو کشور خودشون موندن خواستن همین کار رو اونجا انجام بدن، یا تحریمشون میکنیم، جوری نابودشون میکنیم، منزوی بشن، یا بلند میشیم حضوری میریم اونجا اونا رو ترور میکنیم. اینجوری میگه دیگه آمریکا، دیگه نگاه کنید در عمل. ولی آمریکا چیکار کرده؟ آمریکا خود تونسته به عنوان متروپول، مادر شهر، به عنوان نظام امپریالیستی وایسه تو قله، همه این مغزها برن توی اون به اصطلاح گلوی مار ضحاک ایالات متحده. به این دلیل اصلا نه تنها ارزش نیست که یک ایرانی استاد دانشگاه‌های اروپا و آمریکا باشه، بلکه باید تقویح بشه. البته مهم نیست که کسی پذیرفته سبک زندگی دیگه ای داشته باشه، مثلا عاشق امریکن لایف استایل بوده گفته من میخوام برم اونجا تو دانشگاه آمریکا درس بخونم همونجا برم زندگی کنم، این به خودش مربوطه. اما یادتون باشه بدون شما استادان ایرانی دانشگاه های اروپا و آمریکا ملت ایران از 35 میلیون نفر رسید به 85 میلیون نفر و این 85 میلیون نفر توانستن خودشون رو به قول معروف تا اینجا برسونن. ملت ایران، حکومت ایران بدون کمک اروپا و آمریکا تحت فشار گسترده آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در معاصره اقتصادی تا اینجا رسیدن و بدون کمک استادای ایرانی که میتونستن وایسن اینجا یک باری از رو دوش ملت خودشون بردارن، نه تنها بار بر نداشتن، رفتن آب ریختن به آسیاب دشمن، علمشون رو دادن به دشمن، دشمن با مغز اینها با توان فکری اینها قوی تر شد علیه ملت خود ایران، بعد اینا اومدن نشستن تو تلویزیونا به ملت و حکومت کشور خودشون به قول معروف متلک گفتن. ما هم حق داریم متقابلا به شما اینو بگیم، ایران رو در 43 سال گذشته یک کسای دیگه نگه داشتن. هنگامی که همین عراق رژیم بعثی صدام حمله کرد، یک کسای دیگه ایران رو نگه داشتن. هنگامی که تو ایران سیل و زلزله اومد، یک کسای دیگه ایران رو ساختن. هنگامی که ایران عقب ماندگی داشت، جاده نداشت، اتوبان نداشت، سد نداشت، نیروگاه نداشت، پالایشگاه نداشت، هیچی نداشت، یک گروه دیگه اینها رو تولید کردن. شما کجا بودید؟ لذا دوره شروع شده که ما باید اون متخصصین ایرانی اروپا و آمریکا رو در واقع از این حیث که ملت خودشون رو تحقیر میکنن و هرچی میدونن به کام دشمنشون میریزن، بعد میشینن علیه ملت خودشون حرف میزنن، اونها رو تقبیح کرد. این دوره فرا رسیده. ولی هوش در واقع تمدنی یه کارکرد دیگه داره، یه هوش امپریالیستی. هوش امپریالیستی یه کار دیگه که میکنه، میاد در واقع مغزهای اون جامعه رو کاملا از اون درجه اعتبار ساقط میکنه. نمادش نماد زنبور انگلیه. زنبور انگلی چه میکنه؟ ببینید زنبور انگلی نمیتونه تخمای خودش رو بپرورونه. زنبور انگلی میاد میشینه روی یک کرم ابریشم، کرم ابریشم کوچولو. کرم ابریشم خب تو مرحله کرمبارگیه، فعلا داره از اون برگ درخت میخوره. بعد از مرحله ای که این برگ درخت رو خورد، تو مرحله دوم باید بیاد بره چیکار کنه؟ باید تبدیل بشه یه پیله دور خودش بتنه، تو اون پیله تبدیل بشه به مرحله به قول معروف پروانگی. مرحله پیلگیش که گذشت، پیله رو پاره میکنه، تبدیل میشه به پروانه و مرحله سوم زندگیش رو شروع میکنه. مرحله کرموارگی، مرحله پیلگی، مرحله پروانگی. اما چه بلایی سرش میاد؟ بلایی که سرش میاد اینه که هنگامی که زنبور انگلی آمد نشست رو بدن این و تخمای خودش رو گذاشت زیر پوست این کرم ابریشم، کرم ابریشم اون تخما یک پیرامونشون یه ماده شیمیاییه، اون ماده شیمیایی میاد قابلیت زاد و ولد این رو نابود میکنه، میاد قابلیت زاد و ولد این رو از بین میبره. یعنی این کرم ابریشم دیگه نمیتونه تولید مثل کنه، دیگه نمیتونه زاد و ولد کنه، مقطوع نسل میشه. بعد از اینکه این اتفاق مهم براش افتاد، این چون تعداد این تخما زیاد زیر پوستش، اون لایه چربی زیر پوست کرم ابریشم، این فقط باید یه کاری کنه، فقط باید صبح تا شب هی از این برگ‌های درخت ها بخوره تا اون تخم‌ها پرورش پیدا کنن. بعد که این تخم‌ها پرورش پیدا کردن، هنگامی که خواستن این تخمای اون زنبور انگلی متولد بشن، بدن این کرم ابریشم رو متلاشی میکنن، یعنی کلن میپاشونن بدن این رو، اصلا بدن این تیکه تیکه میشه. این نماد چیه؟ نماد هوش به اصطلاح امپراتوریه، نماد هوش انگلیه، نماد هوش مهم امپریالیستیه در بلایی که سر مغزهای کشورهای جهان سوم میاره. هر مغز جهان سومی یک کرم ابریشم. این زنبور انگلی میاد میشینه روی اون، به قدری به اصطلاح به اون فشار میاره و تخمای خودشو میذاره تو مغز اون که این کرم ابریشم فقط از اونجا به بعد دیگه اون مغز جهان سوم، فقط تخمایی که نظام امپراتوری تو مغزش گذاشته فقط اونا رو بست میده. لذا خیلی از این پروفسورهای ایرانی توی دانشگاه‌های اروپا و آمریکا اینا کرم ابریشمی بودن در دوره دانشجوییشون که زنبور انگلی تمدن غرب توی مغز اینا یه تخمایی کاشته، این تخم‌ها اومدن زاد و ولد فکری این پروفسورهای ایرانی رو مقطوع نسل کردن. این پروفسورهای ایرانی دیگه تو مغزشون نمیتونن فکر دیگه ای تولید کنن مگر همون تخمی که اون زنبور انگلی تمدن غرب گذاشته تو مغز اینا. اینا دیگه مغزهایی هستن که فروخته شدن، این مغزا به درد ملت خودشون نمیخورن. این مغزا اگه عربستانی باشن به درد عربستان نمیخورن، اگه ترکیه‌ای باشن به درد ترکیه نمیخورن، اگر پاکستانی باشن به درد پاکستان نمیخورن، اگر هندی باشن به درد هند نمیخورن، اگه ایرانی باشن به درد ایران نمیخورن. اینا صرفاً یه کار بیشتر ندارن. این پروفسورهایی که از کشورهای دیگه جذب میشن تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، اینا فقط کارشون اینه که صبح تا شب زاد و ولد فکری کار فکری کنن تا اون بذری که کاشته شده تو ذهنشون از دانش غربی‌ها این تقویت بشه و همون تدریس بشه. میگه از کوزه همون برون تراود که دروست. همین رو میتونه این بروز بده، بیشتر از این نمیتونه بروز بده. لذا شما نمیتونید یک کسی که الان تو دانشگاه اروپا و آمریکا تحصیل کرده رو وردارید بیارتش توی ایران نقش مؤثر تو ایران ایفا کنه. حسن تهرانی مقدم فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا و اروپا نبود. کسی مثل مجید شهریاری تربیت شده دانشگاه اروپا و آمریکا نبود. فخریزاده تربیت شده دانشگاه اروپا و آمریکا نبود. فخریزاده دانشمند فنی بود، اما میدونید یک سلسله جلساتی رو ترتیب داده بود و دانشمندا رو دور خودش جمع کرده بود. اینا مینشستن در فلسفه های گوناگون مثل فلسفه ابن سینا، فلسفه ملا صدرا، فلسفه سهروردی، فلسفه افلاطون ارسطو در یونان تا فلسفه پوپر و دیگران، لاکاتوش، فایرابند، در فلسفه علم فیلسوفان گوناگون شرق و غرب مینشستن در جلساتی، نمیدونم سه شنبه بوده پنج شنبه بوده، یه جلساتی مینشستن با دانشمندان حوزه و دانشگاه روی فلسفه تکنولوژی، فلسفه علم در علوم انسانی کار میکردن. غیر از اینکه کارشون فنی بوده. یعنی کسانی که فکر نمی‌کنن هر چی غربیا گفتن همونه دیگه تموم شد، ما باید بلنشیم بریم تو دانشگاه غربیا یک عنوان پروفسوری بهمون بدن دیگه بشینیم همه حرفای اینا رو تولید کنیم، هی همونو نشخوار کنیم، همونو هی باز تولید کنیم. لذا کسانی که اصلا فکر می‌کنن اساس علم و تکنولوژی چیه، از اساس فکر می‌کنن، اینا تو کشور خودشون یه چیزایی درست می‌کنن که آمریکا و رژیم صهیونیستی، یعنی توی اتاق عملیات سازمان CIA و در اتاق عملیات MI6 و در اتاق عملیات موساد یه کسایی میشینن برنامه ریزی میکنن، میگن این دیگه خطرناک شده، خیلی علمش اومده بالا، این داره کشور خودش رو قوی میکنه، باید بریم توی خیابونای ایران این شهریاری رو ترور کنیم، این حسن تهرانی مقدم رو ترور کنیم، اون فخریزاده رو ترور کنیم، اون مثلا علی محمدی رو ترور کنیم. لذا هوش امپریالیستی یه همچین برنامه ریزی علیه مغزهای کشور مقابل خودش ایجاد میکنه. هوش امپریالیستی یه کار دیگه میکنه، میاد زبان اینها رو ازشون میگیره. در هوش تخصصیه که این امپریالیست ها دنبال میکنن. الان شما ببینید زبان رایج جهانی که اینا مطرح کردن، یک امپریالیزم زبانی دارن به نام زبان انگلیسی. امپریالیزم زبانی داره به شما چی میگه؟ داره به شما میگه که شما فقط باید به زبان انگلیسی سخن بگید. حتی یادمه یه موقع رهبری در ایران گفتش که آقا این که میگن، چون حسن روحانی تحت تأثیر یه مشاوری داشت به نام محمود سریع القلم که یکی از چهره‌های به شدت به اصطلاح مشکوکیه که از عوامل و سرسپرده‌های در واقع دستگاه استعماری آمریکا محسوب میشه، محمود سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی. محمود سریع القلم 25 ساله داره تلاش میکنه که ایران هر جوری شده باید زبان اداریش بشه زبان انگلیسی. هی همیشه هم از این بهانه ها میاره که دلیل رشد بعضی از کشورها زبان انگلیسیشون بوده، مالزی و پاکستان و هند و اینجور کشورها زبان اداریشون زبان انگلیسیه. یعنی یک راه این که استعمار توی کشوری موفق بشه مسئله زبان انگلیسی، زبان اون کشور استعمارگره. خب محمود سریالقلم هم یکی از اون کساییه که مثل زنبور انگلی تمدن غرب رو ذهن این کار کرده، این دیگه اصلا نمیتونه فکر ایرانی تولید کنه، این تنها چیزی که میتونه تولید کنه همینه که هی همون مزخرفات غربی‌ها رو هی بیا تو ایران بلغور کنه دیگه. متأثر از محمود سریالقلم، حسن روحانی بلند شد یه حرف غلطی زد که زبان ما باید انگلیسی باشه و این حرفا، مقام معظم رهبری روبروش موضع گرفت، مقام معظم رهبری وایستاد روبروی حسن روحانی و این خیانتی که حسن روحانی و وزارت علومش و وزارت آموزش پرورشش تحت تأثیر محمود سریالقلم میخواستن زبان انگلیسی رو در ایران نهادینه کنن و جایگزین زبان اداری کنن، که اصلا یه راهی که ایران پیشرفت کنه اینه که کلا زبانمون بشه زبان انگلیسی. خب مقام معظم رهبری با تندی و اطاب خطاب وایستاد که نخیر، زبان فارسی باید تقویت بشه، زبان خارجی هم فقط نباید انگلیسی باشه، زبانهای دیگه هم باید باشه، یعنی زبان فرانسوی، زبان اسپانیایی، زبان آلمانی، انواع زبانهای دیگه‌ای که داره بهشون علم تولید باهاشون علم تولید میشه، اون زبانها هم باید تو مدارس ایران باشه، تو دانشگاه ایران باشه، دانش آموز امکان انتخاب داشته باشه که وقتی میاد تو دبیرستان آیا زبان دومش زبان مثلا انگلیسی باشه، زبان عربی باشه، زبان فرانسه باشه، زبان اسپانیایی باشه، زبان ایتالیایی باشه یا زبان دیگه. این طرح رهبر انقلاب به قدری توسط اصلاح طلبا، توسط لیبرالا، توسط ضد انقلابیون، توسط غربگراها مورد هجوم واقع شد که ای فریاد، جهان اگر رشد کرده فقط با زبان انگلیسی بوده، بابا چه خبره؟ حالا خود حسن روحانی که بلند شده رفته اونجا یه دکترا تو انگلیس بهش دادن، این نمیتونه 4 تا کلمه انگلیسی صحبت کنه. خب بستتونه دیگه، چقدر غرب زدگی. اما به اصطلاح امپریالیسم زبانی، هوش امپریالیستی در وجه امپریالیسم زبانی میاد به یه ملتی میگه که تو ببین منابعت که باید بیاد اروپا و آمریکا، نفتی، گازی، هرچی، مس و نیکل و کروم و روی و هرچی داره باید بیاد اونجا، مغزات هم که باید برنشه بیاد اونجا، خودت هم که باید در چهارچوب فرهنگ غربی انگلیسی صحبت کنی. تموم شد. اینجوری استثمار، استعمار و استهمار صورت میگیره. بعد هوش امپریالیستی میاد چه کار میکنه؟ اون فرد هوشمند امپریالیست میاد سبک زندگی رو عوض میکنه، آداب و رسومشون رو عوض میکنه، زبانشون رو عوض میکنه. ما مهمترین مواجهه‌ای که تو این زمینه داریم شاهنامه فردوسیه. خیلی این حکیم مسلمان و شیعی حرکت عظیمی انجام داد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در همین استان خراسان خودمون و در همین غرب افغانستان مواجه شد با خطر محمود غزنوی. محمود غزنوی میخواست زبان ترکی آسیای میانه رو حاکم کنه به عنوان زبان رسمی ایران. یا حکیم ابوالقاسم فردوسی باید میشد یک سردار نظامی، یک سپاه 100,000 نفری آماده میکرد، میرفت به جنگ محمود غزنوی که فرهنگ ایران رو نابود نکنه به خاطر اینکه زبان ایران رو میخواست عوض کنه، یا باید یه کار دیگه میکرد، باید مینشست یه جوری این زبان فارسی رو زنده میکرد. 1,000 سال پیش ایشون اومد اون سپهبد سورنا، اون سپهبد عصر اشکانی رو تبدیل کرد به یه نماد به نام رستم دستان. آمد یه زحمت 30 ساله کشید، زبان فارسی رو احیا کرد از چنگ فرهنگ محمود غزنوی که میخواست کلن زبان ایران رو تبدیل کنه به یک زبان ترکی، از چنگ اون نجات داد. 3 تا کار کرد. یکی ایران باستان رو، سپهبد سورنا و حرکتی که سپهبد سورنا و اشکانیان کردن، غرب رو از ایران ریختن بیرون. توفاله هایی که بعد از آمدن اسکندر مقدونی از یونان و مقدونی آمده بودن ایران تحت عنوان سلوکیان، سرزمین ایران روی 200 سالی، بیش از 200 سالی بود که گرفته بودن داشتن حکومت میکردن، در حرکت ضد غربگرایی غربگراها رو ریختن بیرون، شکستشون دادن. بعد اینو میآورد نهادینه میکرد تو قالب شخصیت رستم. کار دوم این بود که باید میامد اسلام رو به زبان فارسی نهادی نمی کرد. خب شما میدونید این 6600 آیه قرآن در قالب ابیات و شعرهایی سروده شده در شاهنامه فردوسی که خب دیدید دیگه، یه جستجو کنید میبینید که مثلا فلان مترجم زبان قرآن آمده گفته این آیه قرآن همین بیت شعر حکیم ابوالقاسم فردوسیه، یا به عکس این بیت شعر همین آیه است، که از اینا زیاده دیگه. این آیه رو نوشتن، شعر فردوسی رو زیرش نوشتن که معلومه دیگه. اصلا از اول که شروع میکنه اینجوری دیگه: به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی از همین اول که شروع میکنه آیه قرآن داره میخونه. پس اولا ایران باستان رو، اون بخشای واقعیش رو آمد قشنگ نهادینه کرد، فرهنگ ایرانی رو حفظ کنه. دوم آمد در قالب زبان فارسی قرآن رو ترجمه کرد و در اشعار خودش آیات قرآن رو کاملا ترجمه کرد. و سوم کاری که انجام داد، آمد فرهنگ شیعه رو و ساختار فرهنگ شیعی و 12 امام رو کاملا مستتر کرده. حالا دوستانی که در طول این سالها زحمت کشیدن و اینا رو رمزگشایی کردن بسیار زیبا، من چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی دیدم که یکی از این دوستان در واقع این اجزا رو داشت به خوبی تشریح می‌کرد که در واقع درباره حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فردوسی چطور اومده این اشعار رو قشنگ مشخص کرده. لذا شاهنامه فردوسی که می‌بینید یک متن ضد استعماریه، یک متن ضد امپریالیستیه. یعنی روند کاری که محمود غزنوی شروع کرده بود بیاد و فرهنگ ایران رو عوض کنه، به خوبی حکیم ابوالقاسم فردوسی آمد فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، قرآنی و شیعی رو کاملا در این مستتر کرد. که حالا انشالله من سلسله مباحث شاهنامه رو که تدریسش رو دارم شروع میکنم که در محورهای مباحث استراتژیک، تفکر استراتژیک حکیم ابوالقاسم فردوسی رو در لایه‌های ایرانی، اسلامی و به طور مشخص این شیعیش رو که دوستان معین کردن، رمزگشایی کردن، من همون بخشای استراتژیکش رو انشالله تبیین کنم اگه خدا توفیق بده. اینها رو انشالله بعدا منتشر میکنیم ویدئوهاش رو. ولی هوش استعماری، هوش امپریالیستی میاد در یک کشور زبان یک کشور رو عوض میکنه. ببینید بلایی که سر ترکیه آوردن. الان ترکیه صد و چند ساله که صد و شاید مثلا 7-8 ساله، هلوش یک قرنه که ترکیه دیگه با عقبه خودش ارتباط نداره، چون زبان کشور ترکیه زمان امپراتوری عثمانی که زبانی بود که به زبان ترکی وقتی صحبت میکردن به رسم الخط عربی و فارسی مینوشتن. اما اینا اومدن کل اینو ازشون گرفتن و رسم الخطشون انگلیسی کردن. الان کسانی که در کشور ترکیه به دنیا اومدن و با این رسم الخط میتونن بخونن، چون رسم الخط عربی رو بلد نیستن، فرهنگ به اصطلاح چند هزار سالی قبل رو نمیتونن در جریان قرار بگیرن. ریشه فرهنگی آتاتورک در ترکیه، ریشه فرهنگی ترکیه رو کلن محدود کرد به 100 سال، ریشه شو زد. در همین کشور جمهوری آذربایجان اینا خط و رسمشون سریلیکه کشور روسیه. اینا که جزئی از ما بودن و در واقع همین کشور آذربایجان استان باکو ماست و چند هزار سال مربوط به ما ایرانی ها بوده، هنوز هم مال ما ایرانی هاست، انشالله برمیگرده. این کشور رو شما وقتی این استان شمالی رو نگاه کنید، استان باکو رو که من این رو کشور نمیدونم، یکی از استانهای ماست و طبعا باید برگرده انشالله. اون چیزی که شما اینجا میبینید اینه که ریشه اینا رو سعی کردن بخوش کنن استعمارگرای شوروی و روسیه، زبان اینا رو کردن سریلیک. اینا الان وقتی آذری صحبت میکنن، آذری رو به چی مینویسن؟ به سریلیک یا به رسم الخطای دیگه. ولی وقتی ریشه رسم الخط اینا به قول معروف فارسی نباشه، خب طبعا ارتباطشون قطع شد. همه جای دنیا این کاری کردن، در کشور هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، مالزی و کشورهای دیگه اصلا زبان اداریشون، زبان دانشگاهیشون و زبان اداریشون انگلیسیه. تو آفریقا کشورهای زیادی هستن که زبانهاشون فرانسویه، یعنی کشور فرانسه رفته اونجا زبان خودشو کرده زبان اداری و علمی اونا، اون ملت دیگه از نظر علمی در هوش امپریالیستی فرانسویا ذوب شده. پس هوش امپریالیستی میاد استعمار رو زمینه سازی میکنه، اقتصاد کشور رو تک محصولی میکنه، مغزها رو از اون کشور فراری میده میبره سرزمین خودش و فقط این مغزها میتونن برای اونا کار کنن، زبان اون کشور رو، رسم الخطش رو و زبانشون رو و زبان اداریشون رو عوض میکنه. اقتصادشون که تک محصولی کرد اجازه نمیده صنایع دیگه داشته باشن مگر صنایع مونتاژ، مثل زمان قبل از انقلاب که ایران صنایع بومی نداشت، صنایعش مونتاژ بود و وابسته بود. اصل وابستگی رو، نظری وابستگی متقابل، این رو محقق میکنن و نگرشون دارن. هوش امپریالیستی یک کار دیگه‌ای که میکنه ساختار سیاسی حکومتشونه. اگر ضرورت داشت ارزش‌های خودش رو اونجا حق نمی‌کنه. مثلا آمریکایی دوری اومدن گفتن که یه چیزی ما داریم به نام دموکراسی خیلی خوبه، چون این دموکراسی که ما داریم خیلی خوبه پس باید همه بیان بشن دموکراسی. اومدن یه چیزی درست کردن به نام FDD، مرکز اشاعه دموکراسی در ایران، دموکراسی در افغانستان، در عراق. اومدن در عراق شکست خوردن از پیاده کردن دموکراسی، در افغانستان شکست خوردن، امسال گذاشتن فرار کردن. ولی هر روز علیه ایران، حکومت ایران که یک حکومت دموکراسی مردم سالاری، مردم با رأی خودشون میان نماینده ها و اعضای شورای شهر، اعضای خبرگان و رئیس جمهور انتخاب میکنن، آمریکایی‌ها الان هر روز همیشنن همایش میگیرن، میگن خب ما باید کمک کنیم ایران به دموکراسی برسه. جدی؟ شما در هوش امپریالیستیتون چرا تلاش نمیکنید برای کشور امارات دموکراسی ببرید؟ چرا تلاش نمیکنید برای کشور عربستان دموکراسی ببرید؟ چرا دوست دارید امارات خلیفه نشین باشه، دموکراسی نداشته باشه؟ چون به سود شماست دیگه. چرا عربستان نباید دموکراسی داشته باشه؟ چون همین حکومت بن سلمان اینا به سود شما هستن. چرا در کویت نباید دموکراسی باشه؟ چون همین دولت به نفع شماست دیگه. پارسال وقتی حاکم کویت مرد، همینجوری یه ولیعهدی رو گذاشتن جاش، نه نظر مردم نه هیچ، همینجوری اینو بردن اونو بردن، مثل رضاخان و پسرش. چرا در قطر که پدره رو بردن پسرش رو بردن، پسرشون توپله رو بردن نوش رو بردن، الان این نوش حاکمه، این سازوکار از کجا نشأت میگیره؟ چرا شما اینجوری برنامه‌ریزی میکنید؟ چون خیلی مهمه. شما کاری کردید که اصلا مهم نیست دموکراسی در کشور آذربایجان، ترکمنستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، عربستان، عمان، اردن، مغرب، کشور مراکش. این 10 تا کشوری که نام بردم اینا کشورهایی هستند که دیکتاتوری هستند، حکومتشون دیکتاتوری و استبدادیه و اصلاً برای آمریکا در حوزه علوم سیاسی اصلاً مهم نیست که این کشورها دموکراسی دارن یا ندارن. اردن اصلاً نیاز نداره دموکراسی داشته باشه. هوش امپریالیستی آمریکا میگه کشور اردن باید همین خاندان به اصطلاح ملک عبدالله هاشمی حکومت کنه بعد از 100 سال. اصلا نیاز نیست در کشور بحرین آل خلیفه بره، کس دیگه بیاد جای اینا. در کشور بحرین همین دیکتاتوری باید باشه. اکثریت مردم شیعه اونجا باید تحت حکومت اقلیت وهابی طرفدار عربستان باشن. در عربستان، مملکت عربستان سعودی، خانواده سعودی حکومت کنن. اصلا اونجا کشور نیست، یک قبیله به نام قبیله سعودی دارن حکومت میکنن. در امارات هم همینطور، بن زاید اینو باید باشن. در قطر هم همینطور، در عمان هم همینطور، در مراکش مغرب هم اون پسر ملک حسن، ملک محمد، باید همینجوری حکومت کنه. خانواده کمونیست الهام علیف، پسر اون حیدر علیف کمونیستی که زمان حکومت شوروی کمونیستی بود، اینا باید توی باکو باشن. این باقی مانده‌های حکومت کمونیستی شوروی در ترکمنستان، اینا هم باید حکومت کنن و جاهای دیگه. در همین جمهوری به اصطلاح تاجیکستان، این امام علی رحمان که بازمانده همون کمونیستای دوره شورویه، اینا هیچ کدوم نیاز به دموکراسی ندارن. هوش امپریالیستی آمریکا میگه که تنها جایی که نیاز به دموکراسی داره این کشورها، اول ایران و بعد برن در ایران دموکراسی ایجاد کنن. حکومت ایران هر چی نظر مردم هست که مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن، قانون اساسی انتخاب کردن، مردم رأی دادن، مجلسا رو آوردن سر کار، رئیس جمهور رو آوردن سر کار، خبرگان رهبری آوردن، اصلا مهم نیست. دموکراسی اون چیزی که ما آمریکایی‌ها میگیم. ونزوئلا باید دموکراسی داشته باشه چون مخالف ما آمریکایی‌هاست. باید با بهانه دموکراسی حکومتشو براندازی کنیم. سوریه باید دموکراسی داشته باشه چون مخالف ما آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستیه، ما تصمیم میگیریم که حکومتش چجوری باشه. اما همین سوریه و ونزوئلا و ایران یا کوبا، اگر این کشورها طرفدار آمریکا بودن، مطلقاً آمریکا در این کشورها نیاز به دموکراسی نداره. ببینید این میشه هوش امپریالیستی در حوزه سیاسی. پس اگر امارات، قطر، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، مغرب یا همون مراکش، اردن، عربستان اینا دموکراسی ندارن، اصلا مهم نیست چون تابع آمریکا هن. اما کشورهایی که مخالف آمریکا باشن، مثل ایران، مثل تاجیک، مثل ونزوئلا، مثل سوریه، باید بریم اونجا ارزشی به نام دموکراسی رو صادر کنیم به اونجا. این بخش دیگه از هوش امپریالیستیه. پس امپریالیستا از چه هوشی برخوردارن؟ چه ویژگی‌هایی داره هوش امپریالیستی؟ در واقع در رویکرد جدی مثلا امپریالیستیکال اینتلیجنس ما چه وجوهی رو می‌بینیم؟ این اجزایی است که من به طور مجمل و کلی محورهاش رو عرض کردم. میتونید البته تو این زمینه تحقیق کنید، به زبان انگلیسی مطالب خب زیادی تو این زمینه وجود داره، در زمینه امپریالیسم زبانی، در زمینه امپریالیسم رسانه‌ای، مدیاها بسیار تو این زمینه سیطره دارن، در زمینه امپریالیسم علمی، یعنی علمی که نظام سلطه تولید میکنه مهمه. شما اگر علم دیگه ای تولید کنید اصلا اهمیت نداره و حق نداره اون زمین ظهور و بروز داشته باشه. نظریه ها و تئوری هایی که اونا میگن اهمیت داره. امپریالیزم سبک زندگی، لایف استایل، امپریالیستیکال لایف استایل، امپریالیستیکال لنگویستیک، اون وجوه لنگویستیک و لنگویج، امپریالیستیکال ساینتیفیک و امپریالیستیکال ساینس، دانش امپریالیستی و امپریالیزم علمی و دانشی و ابعاد دیگه امپریالیزم رو شما وقتی سرچ کنید به زبان انگلیسی میبینید که خب چقدر مقاله داره، چقدر کتاب داره و اینا چطور هوش امپریالیستی میاد این جوامع رو سر و سامان میده. نظام علمی، نظام هالیوود، یعنی امپریالیزم هنری، امپریالیزم سینمایی، امپریالیزم در حوزه هنر، اینا میان خودشون رو تحمیل میکنن. البته یک بهانه‌ای دارن، اسمش رو گذاشتن سازمان ملل متحد، و در سازمان ملل متحد از طریق اون سازمان ملل متحد بعضی از اینا رو به قانون تبدیل میکنن و به ملت‌ها میخورونن. حالا در یک چنین شرایطی که هوش امپریالیستی میاد و یک جامعه ای رو اینجوری تحت انقیاد خودش در میاره، در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین و در مجامع دیگه، این هوش امپریالیستی وقتی زمین ظهور بروز داره در ملتی مثل ملت ایران، وقتی آمده بود چنبره انداخته بود، همه جامعه ما رو گرفته بود، مردم ما واکنش نشون دادن، انقلاب کردن، اینا رو کنار زدن، امپریالیزم رو کنار زدن، استکبار رو کنار زدن، نظام سلطه رو کنار زدن، همه رو تارمار کردن، ریختن دور. آمریکا توی 7-8 ماه بعد از انقلاب برنامه ریزی کرد که هر جوری شده انقلاب رو منحرف کنه، نظام رو به قول خودش واژگون کنه و قبل از اینکه این نظام نوپا شکل بگیره اون رو به سمتی که خودش مد نظر داره سوق بده و به اون سمت در واقع گرایش بده. این اصلی ترین جهتگیری کارشون بود. ولی مردمی که انقلاب کرده بودن، جووناشون بیکار ننشستن، بلند شدن رفتن، چون سفارت آمریکا خلاف کار دیپلماتیک داشت برنامه ریزی میکرد برای براندازی، رفتن اونجا رو اشغال کردن، اسناد براندازی رو منتشر کردن، امام اسمش گذاشت انقلاب دوم. این بود که روز در واقع 13 آبان معروف شد به روز مهم و روز معروف، روز مبارزه با استکبار، روز مبارزه با نظام سلطه، روز ملی استکبار ستیزی، روزی که فرعون زمان آمریکا اعلام کرد که برترین کس در جهان، برترین کشور در جهان و ملت ایران روبروش ایستاد. در واقع در طول این 42 سال گذشته همه تلاششون کردن آمریکایی‌ها این ملت رو، اراده این ملت رو بشکنن، نتوانستن و به حول قوه الهی همونطوری که امام اون موقع فرمود که آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، امروز هم هیچ غلطی نخواهد توانست انجام بده و آینده بسیار روشنیه. امروز که آمریکا ضعیف‌تر از قبل، امروز که آمریکا میخواد فشار بیاره ایران بره پای میز مذاکره، التماس میکنن با اروپا و همشون ای تو رو خدا دوباره بیا پای میز مذاکره، بعد بلند میشن یه هواپیمای B1 بمب افکن B1 روی خلیج فارس پرواز میکنه، دو تا هواپیمای اسرائیل هم دزدکی از اون پشت از سمت عربستان میارن توی امارات، اینم اطراف این پرواز میکنه، بعد عکسشو میگیرن، بعد میگن وای دیدید یک بمب افکنی در کنار ایران پرواز کرد، این هشدار به ایران بود، قرار اسرائیل حمله کنه، قرار آمریکا حمله کنه، ایران باید بیاد پای میز مذاکره. ببین آمریکا و 33 کشور حمله کردن به افغانستان، 20 سال اونجا موندن، 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار خرج کردن، هرچی هنر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک، دموکراسی، نظامی هرچی داشتن رو کردن، آخرش دومشون رو گذاشتن رو کولشون، فرار کردن رفت. شما ملت ایران رو از یه دونه هواپیمای بمب‌افکن B1، نمیدونم هواپیمای قارقارکی رژیم صهیونیستی نترسونید. هر کس فکر کرد آمریکا خیلی قدرت داره میتونه به ایران حمله کنه، یادش باشه آمریکا از تفنگچی‌های ملا عمر شکست خورد رفت، ایران که دیگه هیچ. ایرانی که گلوبال هاوک تو 45000 پایی زد انداخت، ایرانی که آرکیو رو نشون کپی کرد، آقای آرکیو رو، ایرانی که عین الاسد رو شخم زد با موشک نقطه زن، و ایرانی که کماندوهای آمریکا و انگلیس رو گرفت جلوش زانو زدن گریه کردن، ایرانی که 43 سال آمریکا رو پشت درها نگه داشته، ایرانی که در 120 روز 130 روز جنگ‌های گوناگون رژیم صهیونیستی رو شخم زده، ایران از این تهدیدها نخواهد ترسید. رژیم صهیونیستی رفتنی است، همونطوری که آمریکا ریشش از ایران و از افغانستان کنده شد به حول قوه الهی. از این جهت یک بار دیگه این روز مبارک، یعنی روز 13 آبان رو پیشاپیش به شما عزیزان دانشجو و همه مردم شریف اهواز و خوزستان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و بقیه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارن تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در همیشه زندگیتون استکبار ستیز باشید به حول قوه الهی. ان شاء الله و السلام.